مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند. رازها و نیازها
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول که گفتند از ایران تلفن میکنن گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام.
سلام بفرمایید.
خوب هستید آقای
دکتر؟ متشکرم، ممنونم. بفرمایید.
من 23 سالمه. لیسانس مددکاری رو گرفتم تازه، بعد 4 سالم هست ازدواج کرد. بلو میخواستم با شما صحبت کنم، خیلی وقته، ولی خب هی به خودم میگم که حالا تو که میدونی مشکلت چیه، برای چی میخوای مثلا با دکتر صحبت کنی؟
حالا حرفایی که با خودتون میزنید ول کنید، به من بفهم. همسرتون چند سالشه؟
همسرم 32.
چه مدتی هم دیگر میشناختید که با هم ازدواج کردید؟
3 سال. خیلی کوچیک بودم، یعنی
شما از 16 سالگی شروع کردید. حالا مطلب ایشون چی خوندن و چه میکنن؟
ایشون دیپلم دارن، کار میکنن دیگه، همین بازار ایران کار.
فرزندی دارید یا ندارید؟
نه.
خب حالا مشکل و موضوع اصلی که به خاطر اون تلفن کردید چیست؟
من چون شخصیت خودم آدم عجولی میبینم و از این عجولی به نفعم شد، چون همه کارامو زود کردم. 4 سالم، یعنی من همزمان با تحصیلم کارم میکردم، ازدواجم کردم، یعنی همیشه فکر میکردم اصلا دیر میشه، دوست داشتم کارا رو زودتر انجام بدم. ولی الان حالا بعد از اینکه تمام اینا حالا تموم شده یا به یه ثباتی رسیده، نمیدونم الان، یعنی فکر میکنم که همیشه میگن یه آدمی، هر آدمی یه نوتی تو زندگی داره، من دنبال اونم، میخوام اینم آدم چجوری میتونه پیدا کنه.
خب از همونایی که میپرسن، یه حرفا رو میزنن بپرسید، من چه میدونم. آخه شما یه مقدار بحثای، شما که تو کار مددکاری و خدمات اجتماعی هستید، بیش از همه باید ریالیستیک و واقع‌بین باشید. تو دنیای ذهن و خیال که نمیشه به مردم خدمت کرد. حالا حرفایی که دو سه تا زدی خیلی تجریدی و در حواس که نوتی داره. خب اصلا اونایی که اهل نوتن بپرسید، من کم حرفی نزدم. اگه بهتون گفتم نوتتون رو پیدا کنید بگید نوت من چیه، نمیدونم شما چی دارید میگید. و بعدم ماجرای عجول بودن و من مطمئن نیستم اصلا چیزی به اسم شخصیت عجول وجود داره، همچه حرفی نداری. شما میتونید یه علائم رو نشون بدید، شخصیت یه مقدار شیدا و سرخوش دارید، یعنی حالت منیک رو من در شما میبینم.
نه، من خودم قبلا همیشه هر کاری که شروع میکردم تا آخرش میرفتم، ولی جدیدن نمیتونم، یعنی فکر میکنم اراده اون لازم رو برای اینکه تمام کنم اون کارو ندارم.
نه ببینید، موضوع عوض نکن. سب کنید، شلوغش نکن. اولا تازه این به حرف من متاسفانه بیشتر میخوره. شخصیت منی که آدمی است که گاز اضافه میده بعد بنزینش تموم میشه. به همجاست که احتمال دومش افسردگی است. این حرفا علامت افسردگی است. برای که بخوام به یه جایی برسیم چون من بحث رو دور و برش نمیچرخم. شما جواب اول منو بدید. چقدر فکر میکنید اگر میدونید شخصیت منیک شیدا و سرخوش آدمی است که همون عجله‌ای که گفتی تو داره، همیشه دیر آمده، با سرعت میخواد بره، خوشبین، مثبت، امیدواره، فکر میکنه همه کارا رو میتونه انجام بده، حرکت میکنه، ریسک میکنه، قبول خطر میکنه، چند تا کارو با هم انجام میده، خب این بیشتر یه شخصیت شیدا و سرخوشه، حالت منیکه. ضمناً میتونه آدم پر انرژی هم باشه یا چیزی از این قبیل، نمیگم حتما چنین. بعد تموم میشه، برای که این سیستم بیش از حد ازش استفاده و سوء استفاده میشه، بعدن اون حال بعدیست، یه بی‌حوصله است، اهمیت نمیده، علاقه نداره، انگیزه نداره، جهت و هدف نداره، کارا شروع میکنه وسطش ول میکنه، بنابراین میشه منیک دیپرشن. شما در خودتون هم چیزایی میبینید، افسردگی و شیدایی و سرخوشی، چون این حالتون نتیجه اونه، میتونه اون باشه. من فقط میخوام ببینم شما واکنشتون به این حرفای من چیه، برای که شما به هر حال چون میگید کار خدمات اجتماعی انجام دارید، معمولا دوستانی که تو این کار هستن اینا روانشناسی میدونن.
تحصیلم
نه تحصیلتون نه نه میدونم عزیز، تحصیل شما اگر تو خدمات اجتماعی یه مقدار زیادی، به هر حال شما روانشناسی و تیپای شخصیت و اینا رو داشتید. میخوام بگم بر اساس اون آگاهی که دارید خودتون رو چگونه میبینید.
بله من خودم همیشه اگر مثلا از بقیه بپرسید که مهمترین شخصیتش مثلا خصوصیتش چیه، میگن خیلی اجتماعیه، خیلی مثلا سر حال شاده، میاد توی یه جمعی مثلا شلوغ میکنه. ولی من خودم 4 سال گفتم کار میکردم، الان 1 ساله که کار نمیکنم دیگه، سری که لج و لج بازی اومدم از کارم بیرون. کل رؤسای شرکتم مثلا استور کم باید بمونی، تو کارت خیلی خوب بوده و اینا، ولی یه سری قضایی پیش اومد اومدم. و تو این 1 سال، یعنی تقریبا 1 سال میشه، کارم یعنی اونجوری نبود که مثلا حالا مثلا خیلی دوست داشته باشم که بمونم، ولی الان فکر میکنم که اصلا خیلی وضعیت تغییر کرده. حالا نمیدونم به خاطر اون که کارم رو ول کردم بوده یا یعنی اینکه دیگه هیچ چالنجی تو زندگی ندارم، یعنی من صبح پاشم مثلا.
خب دقیقا همونه. ببینید عزیز، ما ممکنه یه جایی نخواهیم کار بکنیم، اینو میفهم، ولی مثل آدمی است که نخواد تو این رستوران غذا بخوره، باید بره جای دیگه غذا بخوره. شما از اونجا اومدید بیرون، دلیل نداره که بیکار خودتون رو 1 سال نگه دارید و بعدش هم یادم این که به قول خودتون دیگران اجتماعی و پر از انرژی و جنب و جوش میدنش، حالا به این نتیجه رسیدی که نداره. خب من بیشتر فرضم باز برمیگرده با این توضیحتون که شما حالت تغییرات بیوشیمیایی مغزتون موجب این شده. به همین جد بود که باز برای چون شما به سوالای من جواب نمیدید، حرفای خودتون رو میزنید. سوال من از شما اینه که اگر میدانید در خودتون علائمی از افسردگی و شیدایی میدونید، میبینید، این مشکل، این بیماری رو میشناسید یا نه، و اون رو با خودتون چگونه در ارتباط میذارید؟ یعنی فکر میکنید شما حالت شیدایی و سرخوشی افسردگی دارید؟ یعنی یه زمانی پر انرژید، پر جنب و جوشید، مثبتید، سازنده اید، حرکت میکنید، همه کار رو شدنی میبینید، توانا به هر کار میبینید، بعد میرسید به یه جایی که کاری نمیکنید. آیا الان فکر نمیکنید این به خاطر شغل و کاری که گذاشتید کنار و اینا نیست؟ برای آدم یه کار رو میذاره اینجا کنار، فردا میره دنبال کار، اگر بخواد یه جای دیگه کار میکنه. من که با کار نمیتونم بگم وداع کردم، من میتونم از این میگم این محیط کار به دلیل حالا بازی، لجبازی، هرچی بوده اومدم بیرون، ولی معناش این نیست که دیگه نمیخوام کار بکنم.
نه درست شما درست می فکر میکنم که یکم حالا افتار، چون مثلا نمیگم به همسرم، میگم مثلا بریم پی مسافرت، بعد تو مسافرت خیلی خوبم و خوشم، بعد که تمومشه میام دوباره حس ناراحتی دارم، حس همون شبیه افتار.
شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من بزرگه بودم با یه داداش کوچیک.
چقدر از شما فاصله داری؟
3 سال.
خب به من بفرمایید زندگی زناشویی و رابطتون رو با همسرتون چگونه می‌بینید؟ خوب، بد، متوسط؟
خوب.
همسرتون هم از زندگی زناشویی راضیه؟
کاملا.
اگر الان ایشون میآمدن رو خط میگفتم دوتا عیب و ایرادی که در شما می‌بینن، یا یکی دوتا ایرادی که در رابطتون یا رابطه ازدواجتون هست، چه هست؟ ایشون به من چه میگفتن؟
والا همیشه که میپرسم ایشون ای با خودش میبینه. هیچ وقت من یاد ندارم بگه که مثلا تو مشکل داری یا رابطه هم مشکل داره.
ایشون فکر میکنه دوتا عیبی که داره چیه؟
تنبله. سر به هواست. نمیدونم
ایشون یه آدم تنبل سر به هواییست که اینو میگه؟ فقط در خصوص شاید درس رو نخونده، ولی بعد پس زندگی رو کیه داره میکنه الان؟ شما هم که یه سال کار نمیکنی. ای تنبل سر به هواست که تو بازار نمیدونی
محفظ. نه تنبل یعنی مثلا کارهایی که تو خونه، یعنی مثلا کاری که من بهش میگم و انجام، مثلا با هم انجام بده و انجام نمیده، یا مثلا همش نمیدونم.
این چه ارتباطی
به من میگه؟
شما تو خونه هستید، قرار کار خونه رو ایشون هم بیاد انجام بده؟
نه کارهای خب مردونه رو من میگم.
خب کارهای مردونه.
ولی خودش به من میگه که قبلا تو مثلا همین که گفتم، قبلا مثلا همه شوق داشتی، انرژی داشتی، ولی الان شبیه ماها شدی. من فکر می‌کنم به خاطر اختلاف سنی که داری، 9 ساله. یعنی شبیه ما و دوستام شدی. مثلا ما هم همینطوری شدیم. دیگه امیدی نداری.
حالا قرار نشد که ایشون برای شما تشخیص بدن، در حالی که شما خودتون نمی‌دونید خودتون چی هستید، بعدم ایشون تو این کار نیستن. روی خط باشید عزیز، بذارید پیام‌ها رو بشنوم. شنگار اجبن بعد از چند پیام با ما باشه.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
افراد علاقمند می توانند هزینه عمل را به اقساط بدون بهره بپردازند. Call Dr. Mishkin at 1-800-246-8424 or visit us at hairtrans.com.
سلام، من شان فرحمند در دانتان الی موتورز مانند همیشه بهترین مدل های مرسدس بنز را با مناسب ترین قیمت ها به شما عرضه می کنم. 800-994-3852.
من دکتر حبان فردا ساعت 9 شب در برنامه شفا از KIRN 670 AM با شما خواهم بود. از اسارت تن تا رهایی جان و از هیاهوی ذهن تا نهانخانه دل. شفا، سفری به سوی تندرستی، نیکزیستی و کمال. فردا ساعت 9 شب با دکتر حبان از KIRN 670 AM.
یا تو گل پرخشانی بعد از سبشان قدر خانی به تاره ها در شب دل بکار
عارفانه. کنسرت سیما بینا و گروه لیان با اجرای آثاری از آهنگساز ملی ایران عارف قزوینی و موسیقی خراسان، شنبه 18 جون، رویز هال، UCLA، محل تهیه بلیط، تیکت مستر، UCLA لایو، میوزیک باکس، شرکت کتاب، کیو مارکت، سوپر اروین، هولسام چویس و یک شنبه 19 جون، میوزیم آف کانتمپوری آرتس، لاهور.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. راد ایران بفرمایید.
بله،
خب من بس اگر بس شما برای چی لطف کردید من تلفن کردم؟ اگر سوالتون این است که قبلا انرژی داشتید حالا ندارید، من علائمی همچنان به دنبال صحبت‌هایی که با شما داشتم منیک دیپرشن رو براتون دارم، یعنی شما شیدایی و سرخوشی افسردگی دارید، یک گرفتاری است که باید با یه دکتر و احتمالاً یه روانپزشک بعداً صحبت کنید که این بیوشیمی مغز شما رو اگر نظر من درسته از طریق دارو درمانی و روان درمانی تنظیم کنن. اگرم در اون حد شدید نیست روان درمانی کفایت میکنه، باید درگیر کار روان درمانی و تراپی بشی.
سنده بودم که شما راجع مهاجرت هم میتونید کمک بکنید.
این چه ارتباطی با نه عزیز من از دو آخه من نمیتونم پرس، نه اگر من راجع به بعضی از چیزها ممکنه حرفی بزنم، ولی من که اینجا و دوستان این همه شنونده نشستم. شما یه چیزی میخواید بپرسید، مشکلتون اون مشکلتون حل شد؟
نه خب میخوام ببینم به اون ربطی داره. اول سوالم بپرسم، من چون میخوام اقدام بکنم میخوام بگم که برام خیلی یهو سخت میشه، یعنی بس شروع میکنم که مثلا الانم کارم رو به خاطر این ول کردم که زبانم بخونم تا بتونم که مهاجرت بکنم.
شما مهاجرت رو بخواید کجا برید؟
کانادا.
خب امکانات یک مالی شما چطوره؟
مالیمون متوسط.
خب آخه همسر شما میخواد بعدن در اونجا چی کار بکنه؟
ایشون خب سابقه کاریه توی چیزم دارن، یعنی کامپیوترم بلده، یعنی کار فنیه.
آخه کاری فنی در حدی که ایشون مدرکی ندارن با زبان و فرهنگ آشنا نیستن، شما میگین در کانادا کار پیدا میکنن؟
خب یعنی باید حتما کار پیدا کنی، نمیشه من فقط کار کنم.
شما کار بکنین، شما تو کشور خودتون کار نمیکنین.
خب گفتم که بگم که زبان رو بخونم که بتونم برم.
خب شما میخواد باشید برید کانادا شما کار بکنین، ایشون زندگی رو اجاره کنید. آخه ایشون دلش میخواد بیاد اونجا؟ میخواد بیاد کانادا؟
میگه تو
نه هیچ، این حرفای شما تو هوای تو هواست عزیز. کاملا این انتخابا بیشتر نشون دهنده، همون گفتم شما یه فکری دارید از این که میتونید علاوه ایشون.
نه خب من آخه من فهمم، چون همیشه تو زندگی، یعنی تو همین چند سالی که بوده همیشه نامبر وان بودم، همیشه تو همه چی همه تعریف میکنم، خیلی خوبی همیشه خوب. حالا فکر میکنم همون اون اولم که گفتم یه نوتی، من فکر میکنم یه رسالتی دارم، یعنی که چون باید یه کاری انجام، یعنی اگه مثلا حالا برم خارج
مثلا رسالتتون
چیه؟ قضیه خودم نباشه، ولی چون میگم اگه برم مثلا خانواده هم سرم خودش مثلا خوشحال میشن که من به من افتخار میکنم.
ببخشید اولا شما رسالت چی میتونید داشته باشید؟ رسالت میشن یا آدمیست که میخواد یه جایی رو یه چیزی رو تغییر بده در جهان، من برم یه جا کار پیدا کنم رسالته؟ پس همه مردم در حال رسالتن؟ این لغت هاری که همینجور نمیشه به کار برد عزیز. رسالت یه زمینه برای رستاخیز و نجات دیگران داره. حالا من برم یه جایی با شروع کنم روزی 8 ساعت 10 ساعت یه کار پیدا کنم یا نونه بخورم یا در بیام، این رسالت منه؟ بعد رسالت شما در کانادا اتفاق میفته تو ایران نمیتونه باشه؟ نه ببینید، اینا علامت همون حالت منی که شما اون حالاتی هم که داشتید حالت شیدایی و سرخوشیه، یه مقدار در جهان ذهن و تصور و تحولاتتون هستید، واقع بینانه به موضوع نگاه نمی کنید. برای همسر شما تو ایران حالا به هر دلیل، نه اینکه عیب و ایرادی داره، ولی فرصتی نکردن درسشون رو بخونن و درسشون رو تموم کنن. بعدم شما
این همه آدمون حال درس خوندن چی شد که حالا مثلا اینا بخونه اتفاق بیفته؟
ببخشید این همه آدما که درس خوندن چی شد؟ تمام این زندگی که این مردمان دارن از اینجاست، این پیشرفتایی که وجود داره، این تلفنی که الان شما دارید، این رادیویی که شما من در صرف
اونم ایرانو میگم، من فرقش چیه؟ الان تو خود ایرانم برای تحصیل من اونقدر ارزش قائل نیستم، من وقتی برای همین میگم بریم جای دیگه.
هم جای دیگه هم براتون بیش از
شاید برای مهارتاش و برای تواناییاش و برای چه میدونم شور و اشتیاق طرف ارزش قائل باشه.
خب آخه من در شما نه مهارتی میبینم عزیز، نه شور و اشتیاقی. و بعدم چرا یه کشور دیگه برای یه همچی چیزهای اینجا یه سطح بالاتری میخواد تو کانادا که آدم بتونه به زوری بدرخشه؟ و من در همسر شما اشتیاقی برای آموختن در اون حد نمیبینم. برام با استدلال عجیب و غریب شما که اونا که خوندن چه شد، مثل که اونا هم که ورزش کردن چه شد، اونا هم که خوب غذا خوردن چه شد، من میشه سوالای همین گونه پرتاب کردن؟ حرفای اینقدر از این نظر بیمعنی. اونایی که مثلا نخوندن قرار بود چه شدن؟ یا این مقایسه رو شما چگونه میکنید؟ آمارا رو نگاه کنید، کسانی که رفتن درس خوندن 30%، 50%، 70%، 100% زندگی اقتصادی بهتری داشتن. اینم هدف از یه مقدار درس خوندن، یه هدف مهمش پیدا کردن کار بهتر با درآمد بیشتره. خب شده، اتفاق افتاده. یعنی شما با یه همچین شعارهای تو خالی که نمیتونید چیزای مهمی رو بی اهمیت کنید عزیز. برای تازه شما میخواید پاشید بیاد همون کار رو بکنید. تازه خود شما حرف تو این است که همسر من کامپیوتر میدونه، یعنی یه چیزایی میدونه، پس بنابراین کسی که چیزی خونده بلده یه فایده براش داره یه جایی. نه، خیلی حرفاتون یک کودکانه است، دو یه مقداری با حالتهای شیدایی و سرخوشی همراه عزیز، یعنی یه حرفایی که هیچی به هیچی ربط نداره. یا اون داستان اول نوتو پیدا کردن، یا بعدن این که من میخوام رسالتی ما وظیفه و مسئولیت برای اداره زندگیمون رو همه داریم، ولی رسالت مال هر 100,000 نفر آدم یه نفر، یعنی رسالت همینجوری اونجا نریخته. بله من میخوام بیام در مثلا امریکا یا کانادا این میشن یا رسالت این پیامبری رو برای چی داشت باشم؟ چون مفهوم رسالت اونه دیگه.
نمیگیم، یعنی زندگی بهتری در انتظارمونی.
من حتما زندگی بهتر در انتظار همه میتونه باشه، مشروط بر اینکه راه درست رو برن، مشروط بر اینکه واقع بینانه با موضوعها مسائل و مشکلات خودشون رو در ارتباط بگذارن، طریقه حل مسائل و رفع مشکلات رو بدونن، واقع بینانه تصمیم بگیرن، مسئولانه عمل کنن. ولی گفتگوهایی از این قبیل که شما من کردید عزیزی، نه نشانه واقعی بینیست نه مسئولیت. یعنی من برگردم بگم حالا اونایی که درس خوندن چون بعد درس هم نه، اونایی که کار کردن چی؟ بعد بگن ورزش کن، اینقدر آدمای ورزش کردن مردن، پس حالا چی شدن؟ پس ورزش هم نکن. شما دیگه چه ملاکی داری؟ یعنی اون جملات بسیار بسیار جملات خطرناکی هن. یعنی اینا فقط مال یه آدمی است که نه واقعی بینه، نه عاقله، نه نگاه کمی کمی حتی علمی به موضوعها داره، و بعد بر مبنای اینا خونه رو استوار کردن، زندگی رو گذاشتن که چیزی درست نمیشه باش. یعنی من حرفایی که شما میزنید رو بیشتر، و بعدم شوهر شما هم که برگرده بگه تو اگر بخوای، بعد حرف شما این باشه من عجیبتر غریبتر، من میخوام بیام کانادا من کار بکنم، چون رفتم یه مقدار انگلیسی خوندم، انگار مشکل کانادایی ها زبانه، این همه کانادایی میتونه بیکارم باشن، مال خود کانادا هم هست، یا دنبال شغل و درآمد خوب بگردن پیدا نکنن، کانادایی هم هستن، مشکل زبان و فرهنگ و هیچی هم نداره. بعد شما تازه شما بیاد اینجا شما کار بکنید، معنای دیگه این است که همسر شما زبان نمیدونه، با فرهنگ آشنا نیست، تخصص آگاهی هم نداره، همطور که به یک اعتبار رشته‌ای که من و شما این گونه در یک کشوری مانند ایران میخونیم یه زمینه‌ای برای آموختن به ما میده، اما ما نمیتونیم ازش استفاده بکنیم معمولا که ما رو در یه شرایط خوبی در یه جامعه مانند کانادا یا امریکا یا اروپا قرار بده. علاوه اصولا این مکانیزمی که ما حالا که اینجا با مسئله و مشکل روبرو هستیم بریم یه جای دیگه، این مکانیزم فرار هیچ نشانه ای از واقع بینی نیست، برای که من هر جا برم خودم رو با خودم میبرم، و تازه شما توی شرایطی میخواید برید که محیط اطرافتون و جامعه دوربرتون نه تنها برای شما غریب است و نه تنها متفاوته، اصلا با شما به این راحتی ها روی خوش نشون نمیده و سر سازگاری نداره. این شمایید که باید خودتون رو با شرایط تازه و جدید همراه و سازگار کنید. این یه محیط دیگه است، یه فرهنگ دیگه است، درست مثل آدمی است که راه می‌رفته، حالا باید از این بعد شنا کنه، اگر شنا رو ندانه، اگر حاضر نباشه مسائل و مشکلات مربوط به اون رو بپذیره، که میتونه غرق بشه و از پا در بیاد. به همین جد است که از گروه مهاجرین یه درصد بالایی که تازه با آمادگی میان از پا در میان. خیلی چیزا به هم میریزه. به هر حال جامعه مثل یه سرزمین و محیطه و انسان مثل یه درخته، خانواده مثل درخته که باید از ریشه کنده بشه و یه جای دیگه کاشته بشه و این برخی از اوقات به این سادگی ها صورت نمیگیره. بعدم اصلا ما زمینه‌ای برای ریشه پیدا کردن نداریم، بنابراین تبدیل میشیم اگر تازه با ارزش هم باشیم به یه شاخه یا به یه گلی که ممکنه چند سباهی بتونیم خودمون رو در گلدونی که تازه از کشور خودمون آوردیم نگه داریم و بعد خشک میشیم. مهاجرت مسئله‌ای رو تو زندگی حل نمیکنه. انسان باید مسائلش رو حل کرده باشه، به دنبال یه چالش و چالش تازه‌ای باشه و خودشو آماده از نظر درون و بیرون ببینه که میخواد به جنگ این مسائل و مشکلات بره. ویلا از 100 نفری که درگیر یه محیطی، اونم با فاصله فرهنگی و حتی تضاد فرهنگی میان ایران و کانادا و امریکا هست، 95 تاشون مسائل و مشکلات جدی تازهی پیدا میکنن که سالها بلکه دهها ممکنه روشون اثر بگذاره. بسیاری از روابط و زندگی ها برهم میخورن، بسیاری از آموخته ها بی ارزش میشه یا برخی از وقت حتی این آموخته ها مانع موفقیت ها پیشرفت های بعدی هستن. برای که اون دانسته ها به جای اینکه کمک بکنن عامل بازدارنده هم. من خیلی فکر نمی کنم شما با مسئله مهاجرت مشکلی رو بتونید حل کنید. اینکه من بفرمایید شرایطی که هست بده، اینکه من بفرمایید موضوعها و مسائلی در ایران هست که به هر حال با ویژگی‌های روانی و ساختار شخصیتی شما سازگاری نداره و یا اصولاً برای بسیاری زندگی بسیار سخت و مشکل شده و جای دیگه زندگی ساده تر و راحت تر میشه پیدا کرد، با تون موافقم، ولی مشروط بر این که اولا من نشون بدم کاری رو که باید بکنم در اینجا کردم و توانایی‌های خودم رو نشون دادم، ولی همچنان به دنبال زندگی بهتر و شرایط مطلوبم و اون وقت بتونم جا به جا بشم، اونم تازه حساب شده، اونم با یاری و همکاری، اونم دقیقا بدونیم که اونجا میخوایم چی کار بکنیم. یعنی موضوع اول گرفتن ویزاست و داشتن اجازه اقامت قانونی، دومش حتما موضوعی مالیست، برای که این کشورها همه چیز در تحلیل نهایی ناچار به پول ارزیابی میشه و باید در جای خودش قرار بگیره تا اینکه بتونه ما رو آسوده کنه، و الهی قرار باشه شما وارد یه جامعه و فرهنگ تازه‌ای بشید و مسائل مالی یا شغلی و کاری داشته باشید، چگونه میشه در غربت، اون هم در غربت غرب، به این راحتی ها؟
من فکرم اگه تو سن کمتر بریم بهتره، راحتر میتونیم با محیط کنابیم.
خب این حرف درسته، این حرف درست است که سن کمتر با محیط میتونید راحت‌تر کنار بیاد، ولی با این دلیل که نمیشه حرکت کرد عزیز. یعنی این که کافی نیست. خب این یکی از موضوعات. بله، شما بر فرض این که همه شرایط
تلاشی که حالا میخوایم اینجا بکنیم و به این نتیجه نرسه اونجا انجام بدیم.
خب آخه من دو تا نکته هست. اولا نمیدونم چرا تلاش در اونجاها به جایی نرسه، بعدم بر فرض که پذیرم، از کجا که شرایط اینجا برای تلاش شما آماده تره؟ برای من در شما اشتیاقی برای تلاش نمیبینم. یعنی عملا این رو به من نشون ندادید یا همسرتون نشون ندادن. بعدم یه حداقلی از امکانات برای مهاجرت میخواد، همونطور که آدم ها باید بتونن فرض کنین بلیط هواپیما داشته باشن که بتونن پرواز کنن، این بعدن یه مقدار امکانات اینجا رو هم احتیاج داره. و بعدم غرب میتونه برای بسیاری ساده بشه، ولی در آغاز برای هیچ کس ساده نیست. و بعد اگر فرض کنید من و شما در یه محیط شناخته شده ای اونقدرها موفقیت‌هایی به دست نمیاریم، بلکه یه مقداری دور خودمون میچرخیم، وارد محیط تازه بشیم که این مسائل کمتر نمیشه. من خیلی خوشبین نیستم. برام اصلا نگاه شما را عزیز درباره خودتون، حالاتتون، یه اشاره‌ای که موضوعی مربوط به همسرتون، یه دلم میخواد با یه کسی، یعنی یه روانشناس خوب، شما و همسرتون، هم درباره خودتون و زندگیتون، هم درباره مهاجرتون صحبت کنید. این اطلاعاتی که دارید، این حالاتی که من در شما میبینم خیلی باش من راحت نیستم که بتونید توی جایی مانند کانادا به این راحتی زندگی رو حتی با کوشش و تلاشی که میکنید به جایی برسونید که میخواید، یا ای بسا با کمی از اون بتونید در ایران داشته باشید، ولی موضوعها و مسائل جامعه ایران رو متاسفانه از دور و نزدیک کمی باش آشنا هستم. ولی این راهش فرار نیست، برای اینکه ما روزی که یه جای خوبی هستیم میخوایم بریم یه جای بهتری معنا داره و بعدم باید برای اون جای بهتر حاضر باشیم، ولی به صرف اینکه جای بده رفتن جای دیگه ممکنه اونجا جای بهتری باشه، اما معلوم نیست زندگی بهتری ما داشته باشیم. به هر حال حتما با همسرتون مشورت بیشتری کنید و حتما با آدمای آگاه در این باره صحبت کنید، حتما یه روانشناسی رو برای زندگی و این تصمیما باهاش صحبت کنید و امیدوارم اون چیزی که خیر و صلاحتون اتفاق بیفته. من پیام ها رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مرسی. شنگارجمند بعد از چند پیام با ما باش.
سلام.
سلام به روی ماه، چیکار کردی؟ وکیل تصادفات پیدا کردی؟
والا از هر کی میپرسم میگم برو پرو پیام شایانه.
ببین وکیل نه تنها باید دلسوز باشه، بلکه باید آگاه هم باشه.
اتفاقا نسیم همینو میگفت، اگه وکیل دلسوز و آگاه میخوای پیام شایانه.
منم موافقم، وکیل دلسوز و آگاه پیام شایانه خودشه.
چه شماره تلفن آسونی هم داره.
310 777 777 9 310 777 777.
پنجشنبه همین هفته ساعت 5:30 در برنامه رمز زیبایی، دکتر سیامک مغزدار، جراح و متخصص بیماری‌های لثه، دهان و کاش دندان، در مورد پیشرفت‌ترین روش‌های بازسازی دندان‌های از دست رفته، زیباسازی لبخند و نقش مهم لثه‌ها در این خصوص صحبت می‌کند.
همزبانان عزیز، اگر هنوز از BMW مونروویا دیدن نکرده اید، همین حالا با من بنکرین با شماره 1-877-257-5241 برای تست درایو BMW خود تماس بگیرید. BMW 3 سریز نه تنها در زمره 10 اتومبیل برتر سال است، بلکه به مدت 20 سال جز بهترین های سال بوده. آیا این به دلیل سرعت و قدرت بیش از آدی A4، لکسس IS250 و مرسدس C300 می باشد؟ و آیا به دلیل ارائه تعمیرات رایگان BMW و هزارها دلار صرف جویی است؟ با من تماس بگیرید تا جزئیات لیست 27 ماهه اتومبیل 2011-328-14 را فقط به مبلغ $329 در ماه برای شما توضیح دهم. 1-877-257-5241 مونروویا BMW 1-877-257-5241.
شنوندگان گرامی توجه فرمایید، بر اساس اخبار جدید وام‌های درازمدت احتمالاً به زودی کاملاً برچیده خواهند شد. شرکت آرت فاینانشال بار دیگر پایین‌ترین نرخ‌های بهره را شکست و از این رو توصیه می‌کند بلافاصله برای تبدیل وام‌های موقت خود به وام‌های ثابت اقدام کنید. ما بهره‌های شما را در صورت امکان بدون هیچ هزینه‌ای کاهش می‌دهیم. وام‌های 30 ساله ثابت از 4.5% APR، 15 ساله از 3.75% APR و وام‌های جامبو تا $1,000,000 از 3%. آقای دین مثل همیشه سرعت و صداقت را تضمین می کند. 1-877-215-16-17 1-877-215-16-17 عضو 08. Happy loans with no surprises. 1-877-215-1617 1-877-215-1617 artofinancial.com. Rates are subject to change. License under California DRE. NMLS number 315730.
آیا شما از آن دسته افراد هستید که علاقه دارید به کنسرت خوانندگان مورد علاقه خود بروید، اما گاهی اوقات به دلیل مشغله کاری نمیتوانید بلیت برگزاری کنسرت ها را بخرید و یا با دیر اقدام کردن فرصت تهیه بلیت های مرغوب را از دست میدهید؟ ما به شما پیشنهاد میکنیم با مراجعه به بخش تیکتس در club670.com بلیت کنسرت هنرمندان و مراسم مورد علاقه خود را به سادگی تهیه نمایید.
اکنون در کلاب 670 نمایش کمدی کله‌پزی اتمی با نویسندگی و کارگردانی پرویز کاردان که در تاریخ یک شنبه 12 جون در ویلشر ایبل تئاتر و کنسرت خواننده خوش‌آواز سیما بینا و گروه لیان که شنبه 18 جون در رویس هال UCLA برگزار می‌گردند در دسترس شما قرار دادیم. حتما به سایت club670.com مراجعه کرده و بلیط‌های خود را تهیه کنید.
Club 670 is unaffiliated with station KIRN except for the club's sponsorship of the prior message.
شنوندگان گرامی به 670 KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در سن دیگو هستن میرسونم که همین یک شنبه 12 جون از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 4 ساعته‌ای با عنوان 20 اصل سلامت روانی در انسناتاس کامیونیتی سنتر واقع در شمال سن دیگو در فریوی 5 خواهم داشت. بنابراین همین یک شنبه 12 جون 4 تا 8 بعد از ظهر 20 اصل سلامت روانی. همچنین به آقای تو میرسونم که سمیناری در روز یک شنبه 10 جولای از ساعت 4 تا 9 بعد از ظهر در لس آنجلس برگزار خواهد شد با عنوان عدالت و مجازات، Justice and Punishment، و از دیدگاه روانی اجتماعی، حقوقی قانونی، حتی سیاسی اقتصادی ناچار و زمینه‌های فرهنگی و فلسفی به این موضوع توجهی خواهد شد. سخنرانان فرید، پرهام و فرهنگ هلاکویی خواهند بود. اطلاعات بیشتر رو بعداً به آقایتون خواهم رسون، ولی به هر حال 10 جولای از ساعت 4 تا 9 بعد از ظهر در لس آنجلس سمینار Justice and Punishment، عدالت و مجازات. همچنین آقای دکتر محمدی 3 چهارشنبه 15، 22 و 29 جون رو از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر در محل کار خودشون در انسینو گذاشتند برای گفتگو درباره نورو فیدبک، تست تووا و ADD و ADHD و گرایش‌های افسردگی و استراب و وسواس. ورود رایگان هست ولی آزاد نیست، به این معنی که باید لطف کنید تلفن کنید، جای خودتون رو چون محدوده رزرو کنید. شماره تلفن ایشون 818 451 66 66، 451 66 66. و بالاخره من سفری به اروپا دارم روز شنبه و یک شنبه 16 و 17 جولای در لندن خواهم بود و 4 کنفرانس از ساعت 3 تا 6 و 7 تا 10 خواهم داشت. دوشنبه در کوپنهاگ خواهم بود، 7 تا 10 بعد از ظهر کنفرانسی خواهم داشت. بعد از 19 تا 28 سفر 9 روزه ماست با کشتی یا کروز. پنجشنبه 28 در ملمو هستم، 7 تا 10 بعد از ظهر یک کنفرانس. جمعه 29 در گوتنبرگ 3 تا 6 و 7 تا 10 و شنبه و یک شنبه 30 و 31 در استکهلم و 4 کنفرانس مانند لندن، یعنی 3 تا 6 و 7 تا 10 خواهم داشت. اطلاعات بیشتر موضوعها رو بعداً به آگاهیتون خواهم رسوند. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من 30 سالمه، 4 سال پیش برای ادامه تحصیل اومدم اروپا. 1 سال پیش با یه همکاری که مال همین کشوره و 31 سالش آشنا شدم. من متخصص داخلی هستم، اون متخصص روانپزشکیه. من مسلمان زادم ولی هیچ مذهبی رو قبول ندارم. اون مسیحیه، هر چند وقت یه بارم به کلیسا یه سری میزنه. ما فقط تو این یه سال
یعنی میره اونجا از نظر روانی خدا رو چک کنه یا مؤمنین رو چک کنه که سرک میزنه؟
بیشتر میره خودشو به نظرم چک کنه. آرامش میگه پیدا میکنه وقتی احساس میکنه که یه موجودی مثل خدا مثلا هست.
هیچ کدوم از شما
تصمیمات زندگیشو بر اساس مذهب نمیگیره.
متوجهم. هیچ کدوم از شما که قبلا ازدواج نکردید؟
نه.
شما چند تا خواهر برادر خودتون دارید؟
من یه خواهری دارم که 2 سال ازم بزرگتره، اونم پزشکه، تو ایرانه.
اون وقت شما مایل هستید که برای بقیه عمر زندگیتون در اروپا زندگی کنید تا بمونید؟
بله، بدون توجه به حضور یا عدم حضور اون، من برای همیشه اینجا خواهم بود.
بسیار خوب. ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟
یه خواهر داره 7 سال ازش بزرگتره، ازدواجم کرده، بچه داره.
اون وقت فرمودید چه مدتی همدیگر میشناسید؟
ما تقریبا 1 ساله که همدیگر میشناسیم، فقط و فقط به عنوان دوست با هم مسافرت رفتیم ولی هیچی بینمون نبوده.
چرا نبوده یا نخواستید یا فقط همدیگر رو به نوعی چک میکردید؟
بله، من اون رو چک میکردم، من فکر میکنم اونم منو چک میکرده. توی این مسافرت ها من به این نتیجه رسیدم که ما به درد ازدواج با هم نمیخوریم ولی میتونیم دوست خوبی برای هم باشیم.
چرا به درد ازدواج نمیخوریم؟
من احساس میکنم که یه سری تفاوتهای عمده داریم. بدون توجه به مسائل سیاسی، نگاه کلی من به دنیا مثل یه آدم ریپابلیکنه، نگاه اون مثل یه آدم دموکراته.
نه متوجه شدم. نه فهمیدم. به هر حال حالا سوال من از شما این است که شما روزی که همچی دوستیایی رو به وجود بیارید، بزرگترین هزینه و خطرش اینه که شما رو از روابط دیگر یا بهتری محروم میکنه. برای اون آماده اید؟ برای که فرض بفرمایید کسی که باش این گونه میخواهید دوستی داشته باشید، مادام که اون رو جدی بگیرید و به عنوان یه رابطه تلقی کنید، پیامش به هر دوی شما مگر اگر غیر از این باشه این است که خب شما دوتا با همید، اما چون اهل ازدواج نیستید و تفاوتهای این چنین دارید که میشه فراوون اونها رو دید، خب اون وقت ماجرای زندگی زناشوییتون چی میشه؟ مگر اینکه هر دوی شما از ازدواج و داشتن بچه بیزار باشید، بنابراین فکر کنید ما به دنبال یه دوست میگردیم همدیگر رو پیدا کردیم، آیا چنینه؟
من فکر نمی کنم به این مدل باشه. ما با هم اینقدر هم ارتباط نداشتیم، شاید مثلا ماهی یه بار همدیگر رو میدیدیم و خیلی وقتا با بچه های دوستای دیگه با هم مسافرت میشیم، البته تنها هم با هم رفتیم، ولی در یعنی این اون دوست به دختر داشته قبلا، من قبلا با کس دیگه ای بودم، یعنی به این فرم نبوده. الانم فقط سه روز پیش تقریبا برای اولین بار به من گفتش که من از تو خوشم میاد و خواهان اینم که با هم روابطمون رو بیشتر بکنیم تا ببینیم به کجا ختم میشه، یعنی با هم دیت بکنیم نه که فقط با هم دوست باشیم.
خب من متوجه هستم. نه صبر کنید. نه اگر میخواید منو گیج کنین، من خودم آدم گیجی هستم. اگر یک کسی به شما برگشت و گفته بذار با هم دوست بشیم یا ارتباطات بیشتری یا رابطه بیشتری داشته باشیم ببینیم به کجا میرسه، تنها پرسشی که مطرح میشه و در تضاد قرار میگیره وقتی است که شما و او یا فقط یکی از شما به این نتیجه رسیده باشید که ما در کلیات با هم نمیخونیم، بنابراین پایان این رابطه مشخصه، ما نمیتونیم با هم زندگی زناشویی داشته باشیم. مگر اینکه گفتم زندگی زناشویی رو رد و نفی کنید و چون از حرفاتون پیداست اون رو رد و نفی نکردید، پس بنابراین موضوع منتفی است، یعنی دلیل نداره شما که فکر کنید با هم تفاوت‌های فاحشی دارید که ایشون به درد همسری با شما یا شما به درد همسری با ایشون نمیخورید. چه دلیل داره که بخواید چیزی رو که میدونید جوابش نه هست امتحان کنید؟
خب دقیقاً سوال من همینه. آخه من فکر میکنم ما به درد هم نمیخوریم، اون نظرش این نیست.
آخه کافی،
اون میگه من اشتباه میکنم، اون میگه من از نزدیک شدن میترسم و به این دلیله که به اصطلاح یعنی نظر اون این نیستش.
نه آخه من در شما یه شجاعتی میبینم که معمولاً مگر اینکه جز فقط یه قسمت اول بازی باشه بعد حرف ایشون درست باشه، به نظر من شما کسی نیستید که بترسید. سوال رو بذارید از خودتون بکنم، چرا من یه جوری دیگه نگاه کنم. شما اصولاً نوعی زندگی زناشویی رو آنگونه که معمول و مرسوم در ایران یا اروپا هست رو دوست دارید و به نوع دیگری از هر نوع دیگری از زندگی ترجیح میدید یا نه؟ این دلتون میخواد همسری و خانواده‌ای تشکیل بدید و بچه‌هایی داشته باشید یا نه؟
بله.
بسیار
خوب. من خیلی دلم میخواد ازدواج بکنم، خیلی هم دلم میخواد بچه دار بشم. نه به مدل ایرانی ولی به مدل
اصلا اون. فرقی نمیکنه. بنابراین اگر چنینه شما فقط قراره با آدمی برید که مطمئنید به درد هم میخورید. حالا پرسش من از شما این است که دو تا یا سه تا اشکال اصلی که بین شما و ایشون هست یا شما میبینید به عنوان مسئله و مشکل چه هست؟
یکیش اینه که غیر از همونی که گفتم، یکی مهمش هم اینه که اصلا تایم منیجمنت نداره. بین یه ربع تا یک ساعت میتونه دیر سر قرارش بیاد، مقاله ای رو که باید به بیمارستان امروز بده میذاره سه هفته دیگه میده، به این خاطر خیلی مجبور انرژی مصرف کنه، بعد خسته میشه، یه خود قر میزنه. من اینطوری نیستم، من خیلی مرتبم و احساس میکنم من آدم فعالتر و شادتریم.
نه بذار بریم سراغ اولی. ببینید عزیز، ماجرای سر وقت بودن و نبودن از یک طرف، برخی از اوقات ماجرای ناتوانی و عدم مدیریت، یعنی به همین جاست که چیزی به اسم تایم منیجمنت هست که درست مثل هر مهارت دیگه آدم ها میتونن یاد بگیرن. البته معناش این نیست که به زمینه های شخصیتیشون یا ویژگی های روانیشون مرتبط نیست، ولی اونقدرها مهم نیست، مسئله آموختنه. یه زمانی هست عمق خودخواهی و خودشیفتگی رو نشون میده که من در زندگیم به هیچی فکر نمی کنم جز خودم، و چون نه تنها انسانها رو بلکه اشیاء رو به حساب نمیارم، در نتیجه چون انسان و اشیاء در ارتباط، و من با مسئله اندازه همراهه، یعنی وقتی شما با یک کسی میرید بیرون شام میخورید، یه اندازه ای از پول باید داشته باشید تا بتونید هزینه شام رو بدید، چون اون اندازه رو به دلیل بی‌اعتنایی به مردم و یا اشیاء مربوط به خودم و دیگران نمیدم، من مشکل به موقع حاضر شدن و انجام کارهامو دارم. خب یعنی خواستم ببرم شما رو به اون نهایت یا اکستریمی که هست. این مشکل بسیار جدی و سخت و سنگینی است که کار کردن با اون یه پروسه چند ساله، ای بسا برخی از وقت چندین ساله داره، و این موضوعی است که به دلایلی در وجود یه آدم نشسته و یه چنین افرادی در یه زمینه‌های مشخصی بسیار گول اورینتد هستند، یعنی هدف رو مشخص میکنن، چشم رو به روی اون خیره میکنن و حرکت میکنن، ولی همه چیز رو زیر دست و پای خودشون میتونن له کنن. و یه چنین فردی مسائل جدی روانی داره که البته بیشتر اینا هیچ وقت تو زندگی به جایی نمیرسن. اون درصدی که میرسن این است که در یه زمینه‌های بسیار محدودی اونجا این خودش رو نشون نمیده، چون مفهوم خودشیفتگی اصلا به معنی له شدن یه آدمه و بعدن استفاده از اون قسمت سالم برای جبران همه اون آسیب هاست، و بنابراین در یه زمینه هایی میدرخشن ولی در زمینه های دیگر خود و دیگران رو با آتش میکشن. یعنی از یک طرف نور گرمی این وره وجودشونه، ولی وقتی بهشون نزدیک شدید چون چاره ای ندارید جز این که بهش نزدیک بشید تا بتونید گرم بشید، اون وقت است که میسوزونه. بنابراین میتونن برای یه سازمان، برای یه ارگانیزیشن نسبتاً مفید باشن، میتونن در مسیر به هر حال انجام خدمات اجتماعی نقشی داشته باشن یا حداقل نقش مزاحم و مخلی نداشته باشن، گرچه در بلند مدت خواهند داشت، اما اصلاً به درد روابط فردی شخصی نمیخوره. علتش هم این است که اونها اصولاً به آدمهای دیگه به عنوان کالا و شی و وسیله نگاه میکنن. همه چیز برای اونها وسیله است که اونها رو به جایی برسونه. مثل اتومبیلی که سوار میشن میزنن دمه در میرن، 5 ساعت هم یادشون میره که اتومبیل دمه دره، که البته با اتومبیل میشه این کار کرد ولی با فرد نمیشه این کار کرد. و درست وقتی که به آدما میرسن اونها رو به عنوان کالا میبینند، یعنی در ضرب و جمع های خودشون شما میبینید حتی فقط به صرف اینکه این آدم باید این مدرک رو داشته باشه یا این آدم باید این حد از زیبایی رو داشته باشه، در حالی که این زیبایی رو از برای دیگران میخوان، اونقدرها برای خودشون نمیخوان یا برای خودشون اهمیت آنچنان نداره، ولی مهم اینه که دیگران به اونا وقتی نگاه میکنن فکر کنن که انتخاب خوب یا درستی کردن، یا به هر حال یه چیزی است که متعلق به اوناست، پس اون چیزی که متعلق به اوناست مثل لباسشون، مثل آرایششون که باید خوب باشه، زنشون یا شوهرشون هم باید خوب باشه. و اینا موضوع مورد خطرناکیه. به همین جهت است که یه مقداری نگاه سنگین‌تر و عمیق‌تری باید تو این ماجرا به ایشون کرد. اگر اشتباه نکنم گفتید که یه خواهری 7 سال از خودشون بزرگتر دارن، درسته؟ بله. احتمال داره که در یه چنین خانه‌هایی این بیشتر اتفاق میفته، زیرا دو تا جنبه داره. یکی خواهر نقش مادر رو داره، اجتناب ناپذیرم هست، و دومی که نقش له کننده رو داره، یعنی چون یه مادر نادانه، یه مادر خودخواهه. برای که یه بچه 8 ساله وقتی با یه پسر 1 ساله در ارتباط، یعنی دختر 8 ساله با یه پسر 1 ساله، یا وقتی دختر 9 سال یا 10 سالشه و این پسر 2 یا 3 سالشه، از یه طرف عروسکش اسباب بازیشه و در حد عروسک و اسباب بازی یه رابطه فوق العاده نزدیک تنگاتنگ داره، ولی از جانب دیگه همینقدر که دوستاش اومدن عروسکشو پارک میتونه اونور و میره دنبال کارش. و بنابراین خطر این که بچه تو یه چنین شرایطی به مرحله خودشیفتگی و نارسیسیسم برسه بسیار بسیار زیاده. خب علائمی هم که شما من میدید اون هست، یعنی من در ایشون یه نوع خودخواهی میبینم که به انسان به عنوان شی و کالا و وسیله نگاه میکنه، و یه همچی آدمی به هیچ وجه به درد ازدواج نمیخوره مادام که اینجاست، چون همه چیز براش فقط به خاطر اوست، یعنی هیچ چیزی معنایی غیر از خود من نداره. بنابراین اگر درگیر یک کاری، اگر موضوع کم اهمیتیه، خب شما براتون مهمه، خب باشه، این مشکل شماست نباشه رو. بذارید ما پیام ها رو بشنویم، شما حرفایی که منظره میذاره راجعش فکر کنید، ببینید در این مدتی که با هم بودید بیشتر ایشون رو کجا میبینید، که ذره صحبت دیگر رو بعد از چند تا پیام داشته باشیم. شنگانجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی اولترا ریفایند سوپر مگا سشن با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
افراد علاقمند می توانند هزینه عمل را به اقساط بدون بهره بپردازند. Call Dr. Mishkin at 1-800-246-8424 or visit us at hairtrans.com.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سینتری، دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سینتری در وست لس آنجلس، سینتری در روسیا، سینتری در پیکوجان میلاد مارکت و سینتری در تقاطع لاسنیگا و سن سینتری. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سینتری $10 گیفت سرتیفیکیت به شما تقدیم می دارد.
داروخانه های سینتری، نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید.
مباشر مباشر.
بلی قربان، جان سر آماده دستور است حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان، خاطران حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتمه میشه نویه او محبل نموده ایم که همگنون اکثر کیتنگ ها و چشن ها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسان، آفرین به رستوران آتمه میشه نویه او.
بلی قربان، رستوران آتمه میشه نویه او او همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایره است. با سفارش $50 به بالا از ارواین تا سنت کلمنت را مجانن دلیوری می نماید.
احسان به کیترینگ حاتم میشن وی هو.
تلفن رستوران حاتم میشن وی هو 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
کیترینگ فقط منورام،
گل مهمونی ها منورام، توی عروسی ها منورام، بهترین گلت کاشده شر فرشته ها منورام، هم پارتی و برمیسوا، هم برته و برمیسوا، واسه دوره های خونگی کیترینگ فقط منورام.
کیترینگ
مهمون تو حیران میکنه منورام، شب و ستاره بارون میکنه منورام، توی مهمونی خودتون صاف خونه رو مهمون میکنه منورام. این که همیشه روزه تایید روانوته، ارزش گل اسمت هم قیمت یاهوته.
کیترینگ گلاد کاشر منورا، کیترینگ گلاد کاشر منورا به مدیریت سایمون برزیلی، تعیین شده روانوت ایرانی و خارجی. تلفن 213-407-47-47000 213-407-47-47000.
دکتر ظاهر فلاحی سی پی ای و وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و فدرال در مورد آوردن پول از ایران از دیدگاه های قانونی و مالیاتی با شما سخن میگوید. همین چهارشنبه 8 جون ساعت 2:30 بعد از ظهر 424-901-8529.
آیا شما از آن دسته افراد هستید که علاقه دارید به کنسرت خوانندگان مورد علاقه خود بروید، اما گاهی اوقات به دلیل مشغله کاری نمی توانید بلیت برگزاری کنسرت ها را بخرید و یا با دیر اقدام کردن فرصت تهیه بلیت های مرغوب را از دست می دهید؟ ما به شما پیشنهاد می کنیم با مراجعه به بخش تیکت در club670.com بلیت کنسرت هنرمندان و مراسم مورد علاقه خود را به سادگی تهیه نمایید.
از سال 1973 تا کنون بانک غذایی لس آنجلس LA Food Bank به کمک کودکان گرسنه، سالمندان و خانواده‌های کارمند در حومه لس آنجلس شتافته است. LA Food Bank، بانک غذایی لس آنجلس، اکنون بیش از گذشته احتیاج به همکاری شما دارد تا هدف خود را بهتر ارائه دهد. برای پیوستن به LA Food Bank و برای پیشگیری از گرسنگی کودکان و هم‌نوعان خیش به سایت www.lafoodbank.org مراجعه کنید. LA FOODBANK www.donorg. هر یک از ما می توانیم به نوعی کمک کنیم. www.lafoodbank.org.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آیسته، من فکر کردم روی صحبتتون، من همیشه فکر میکردم این مشکلش مربوط به آموزش اشتباهه و به یه سری عادات اشتباهه. حالا که شما این توضیحات رو دادین، دو تا نکته به نظر میرسه به شما بگم تا شما تشخیص بدین، چون خودم واقعا نمیدونم. ببینید، مثلا باید یه سخنرانی یه جایی انجام میداده برای دانشجوها، انقدر دیر رسیده که دانشجوها ول کردن رفتن، بعد خیلی راحت یه ایمیل زده به اون مسئول برگزار کننده و ازش عذرخواهی کرده که دیر اومده. ولی این مسئله باز دوباره دفعه بعدی هم تکرار شده.
خب حالا
یا مثلا دیر
میاد مهمونی، سب کنیم، بذار همینو بیستیم. اگر بهش بگید چرا دیر رفتید، جواب خودش و توضیح خودش چیه؟
میگه من نمیتونم تنظیم بکنم که کی کارو شروع کنم که اون موقع تموم بشه که باید تموم بشه.
اگر بهش برگردید بگید یک برخی از کارها هست، چون الان داشتی راجع به مهمونی میگفتی، معلومه که بین یک ساعت و سه دقیقه تا یک ساعت و ده دقیقه طول میکشه حاضر بشید، پس بنامه یه ساعت و ده دقیقه رو یا 15 دقیقه اگر بگذاری یه جایی باید ساعت 8 باشی، 6:45 فکر کنی که هیچ کار دیگه حق نداری بکنی برای که تون محل یا مهمونی هستی، حتما به موقع خواهی بود. جوابش به شما چه خواهد بود؟
اون وقت میندازتش به گردن عوامل خارجی، یعنی اتوبوس دیر اومد، مترو نبود، عوامل اینطوری.
خب اون وقت هست که اگر قرار است که ما با یه مقدار عوامل ناشناخته همراه باشیم، اونا رو باید به صورت بعدش به حساب بیاریم. من شما اگر امریکا باشین، من از لس آنجلس باید برم کلاسی یا جلسه در اورنج کانتی، اینجا یه فاصله 35-40 مایلی داره. من این راه رو خیلی از اوقات تو 40-45 دقیقه میرم، حتی برخی از اوقات کمی کمتر، ولی اگر در وقت ترافیک باشه، عرضم این است که راه لس آنجلس به اورنج کانتی بین 40 دقیقه تا 2 ساعت و 40 دقیقه است، و بنابراین خودم رو برای یه همچین کاری آماده میکنم. اگر موضوع مهم باشه، من با توجه اگر به وقتی است که زمان راش آور یا ترافیک سنگینه، من براش 2 ساعت میگذارم یا 2 ساعت و 40 دقیقه رو میگذارم. یعنی شما روزی که با عوامل ناشناخته روبرو شید، نمیتونید اونا رو نادیده بگیرید، مگر اینکه از خودخواهی فکر کنید اونا باید به میل شما حرکت کنن. چون ببینید، این یک گرایش دیگری رو با خودش داره و اون گرایش منیک دیپرشنه. ایشون چقدر پر از انرژی و نیروست و برخی از اوقات کمتر، یعنی چقدر فکر کنید موج میزنه بعضی اوقات؟
موج نمیزنه، ولی از من خیلی پایین‌تره، مودش از من پایین‌تره.
right.
ولی موج نمیزنه، یعنی من موج تو این یک سال.
خب به ایشون به عنوان یه روان پزشک بگید که شما فکر نمی کنید یک اختلال شخصیتی نارسیسیزم دارید، دو احتمالاً یک کمی خفیف منیک دیپرشن دارید، چون اینا معمولاً با هم بسیار ترکیب میشن. برای که اصلا حالا داشتید توضیح میدهید درباره مهمونی، اونجا رو چه توضیحی داره؟
همین که گفتم، مثلا یک ساعت آقای دکتر خونه من مهمونی بوده، دیر اومده، بعدش هم تازه نه تنها عذرخواهی نکرده، بلکه یه جوری هم رفتار میکنه که یعنی عصبانی از دست اتوبوسا و متروها و اینا که خوب کار نمیکنه.
خب آره، یه جهان قراره به میل ایشون باشه. نارسیسیسم از خودشیفتگی؟ نه، شما با یه آدمی روبرو هستید که نه، به درد نمیخوره. نه، ایشون بره خودش اولا دردش رو در.
یکم شک داشتم، دلم میخواست نظر شما رو بدونم، واقعا ازتون متشکرم.
اصلا مسئله من تایم منیجمنت نیست عزیز. مسئله خیلی عمیق‌تر. بذارید بس چی مونه؟ مثل که من به شما برگردم بگم، امیدوارم کسی اذیت نشه و بذارم من عرضمو تا آخر بگم، چون حساسم. برگردم بگم من الان 50 سالمه، هیچ کاری، شغلی، مهارتی، درآمدی ندارم. این معناش این نیست که من بد آوردم. معناش این است که من توانایی زندگی توی همچین محیط و جامعه ای رو در حدی که باید داشته باشم ندارم. اینکه آدم اشتباه بکنه، اینکه آدم با مشکلاتی روبرو بشه و ورشکست بشه رو میتونم بفهمم، اما آدمی که فقیر همیشه زندگی کرده، که این دیگه نشانه گرفتاری و بیماریشه. برای باید یه آدمی نشون بده که من کار و کوششمو کردم، یه عواملی که برخی از اوقات اتفاق میفته اینجا اونجا علیه من حرکت کرد، ولی اینکه تمام زندگی مخالف میل و خواسته من بوده، نه، من اصلا باش راحت نیستم. یعنی این ویژگی ها سخت و سنگین عزیز، یعنی برخی از اوقات اینقدر عمیق هست که کارش نمیشه کرد. بعدم همیشه من با انگشتم زندگی کنم، انگشت اتهامم که تقصیر اون بود، در حالی که تقصیر اصلی و اساسی با منه. بلاوه جهان داره کار خودش رو میکنه. روزی که من قراره یه عواملی رو به کار بگیرم که اونا با احتمالات همراه هست، اگر به حساب نیارم که اصلا رفتار من عاقلانه و واقع بینانه و علمی نیست. و بعدم تازه این رشته‌ای که ایشون خوندن به نظر میرسه که خیلی خودش ازش اونقدر که باید شاید بهره نگرفته. به همجاست که من توصیه‌ام خدمتتون این است که یه ذره دقیق‌تر نگاه کنید، ولی بر اساس آنچه که شما به من میفرمایید، اگر بگید چه هست، میگم احتماله که تقریبا بیش از 60-70%، 80% بهش مطمئنم خودشیفتگی، احتمال دوم خفیف منیک دیپرشن.
من دو تا نکته خوبشم فقط بگم. نکته خوبش یکیش اینه که آدم درستکار و صادقیه و اگر دی کارا انجام نشه به حرفش میشه اعتماد کرد.
نه، آدم طلبکار گستاخ، یعنی که حقیقت رو میگه. ببینید، من اگر آمدم به شما رسیدم هر چیزی رو گفتم، شما نمیتونید بگید صادق، نه، پررو هم، طلبکارم، خشمگین. خیلی از آدم‌ها تا به شما میگن، من به تو مثلا میگم این چه لباسی پوشیدی، این چه ادایست، این چه رنگ موی سریست، برای که ببین ما آدم رک راحتی هستم، ظاهر و باطن. نه، بی خود کردی، تو حق نداری به حریق و حقوق من تجاوز کنی. اصلا تو قرار نبود بفهمی که من لباسم زیباست یا نه، در حدی که بخوای بهش اعتراض بکنی و منو قضاوت کنی. بنابراین اسم این صداقت نیست، اسم این پررویی و طلبکاری و خشمه. چون صداقت وقتی است که آدم با همه چی صادقانه رفتار کنه. مشخصه صداقت، اصلا صداقت یعنی چی؟ صداقت به اعتبار یعنی حقیقت. حقیقت یعنی چی؟ یعنی تطابق شناخت با واقعیت. یا آدمی که اصولا اینقدر از واقعیت زمانی به دوره، چون عنصر فوق العاده مهمی است، چطور میتونه آدم درستکار راستگویی باشه؟ نه، من صداقت رو نمیبینم عزیز، من درش بی اعتنایی میبینم. من هر چی دلم بخواد به شما میگم.
بله، اینطور
هست. خب بس.
حرفتون کاملا صحیح. حالا که به میگید متوجه شدم.
چون میدونی در اونجا من اهمیت نمیدم و بعدم ادعا این است که من ظاهر و باطنم همینه، راست میگم، آدمی نیستم پشت سرت حرف بزنم، تو رود میگم. ولی اینا گستاخیه، اینا پررویه. من برخی از وقت عرض کردم اگر کسی به من برسه بگه کراواتت زشته، این چیه زدی، بعد بگه من تو رود میگم، پشت سرت میگم، میگم تو بیخود میکنی، تو روی من میگی و بیخودتر میکنی، پشت سر من میگی. کسی به تو نگفته که تو حق داری پشت سر من بگی که حالا شما لطف میکنین و رو به روی من میگید. به همجاست که یه همچین آدم های نشانه یه خشمشونه، قهرشونه، تحقیر دیگرانه، کوچک کردن دیگرانه، که از اون خودشیفتگی میاد. آقای مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت.
خیلی ازتون متشکرم آقای. من فکر میکنم من جوابمو گرفتم.
لطف دارید.
ازتون متشکرم. شب
شما بخیر. رادیو ایران بفرمایید.
سلام.
بله بفرمایید. فقط لطف کنید بلندتر صحبت کنید، در خدمتتونم. بفرمایید.
با تشکر از وقتی من میدید. من سوالم در مورد پسر 21 سالم هست. من یک اعتراض کوچیک راجع به خانواده خودم اول خدمتتون میدم. در خانواده من و شوهرم هر دو علائم انزایتی، دیپرشن، ADD، ADHD، تمام چیزای خوب وجود داره و بچه‌هامونم بی‌نصیب نموندن هر کدوم یه مقداری. دو فرزند بزرگتر دارم، دختر 33 ساله و پسر 30 ساله. پسر کوچیکم از وقتی به دنیا اومد یک هفته زود به قول معروف به دنیا آوردن، چون من با برنامه سزاری هم باید می شدم و در نفسی یک هفته در بیمارستان مون چون نمیتونست شیر بخوره و اینها. به طور کلی در بچگیش خیلی بچه کم اذیت آزاری بود، بچه آروم و منطقی بود، ولی در بازی با بچه های دیگه ناراحت می شد که کثیف نشه و مثلا علائم داشتی از ابتدا علائم انزایتی یه مقداری داشت.
خب اونا که یه ذره وسواسه.
وسواس، بله. و البته انزایتیش هم از دبستان خودش نشون داد که میرفت مدرسه، دلشوره داشت، دل درد میگرفت، میبردمش دکتر، گفتم فقط از نگرانیه. و البته من چون خودم شدیداً مشغول کار و اداره زندگی بودم، در یه حدی رسیدگی میکردم به این چیزا، ولی نمیتونستم خودم ببونم خونه بچه‌امو نگه دارم، چون باید کاملا تمام وقت کار میکردم. و
نمیخوام اذیتتون کنم، چون یه توضیح میدید میخوام فقط واکنش نمیدم. خب چرا بچه سوم آوردید؟
در واقع بچه سوم تصادفی بود، با زمان اختلاف فاصله زیاد. بله. و ما در اون موقع مهاجرت کرده بودیم از ایران به اروپا.
بنابراین تصادفات مهاجرت رو در هوا بود.
بله. و خدمتتون عرض کنم که در دوران مدرسه کلن دبستان و سال اول دبیرستان درسش معمولی بود، ولی ما در وقتی کلاس پنجم بود ما مهاجرت کردیم به امریکا و اون فاصله هم براش یعنی خیلی مشکل بود این کار، چون معلمی که به حسب تصادف معلمش هم بسیار سختگیر بود سال اول و من به هر دلیلی زدم مدرسه عوض کنم، تا حتی با اینکه خودم حتی زبان نمیدونستم تا بخش و همه جا رفتم امکانی که مدرسه عوض کنم نبود و اینقدر عقلم نمیرسید که اصلا ندارم بره مدرسه. و در هر صورت چند سال اول اینجا هم به زندگی بسیار سختی خودمون داشتیم، در نتیجه تمام این سختی ها به بچه هم منتقل میشد. و الان مشکل من از موقعی احساس کردم مشکلاتی داره که از 13-14 سالگی یه مقداری داشت، اولا درس ها شروع کرد، نمراتش پایین اومدن و طوری که دیگه با زحمت مدرسه را تموم کرد و یه مقدار دیپرشن و اینها نشون میده حالتی که داره. 16 سالش بود من بردمش پلی روان پزشک و البته دارو بهش نداد، ولی خودش به حساب هفتگی جلساتی باش صحبت میکرد و به نظر میمد که یه مقداری در یه سری مسائل بهتر میشد. بعد بردم پلی روانشناس و این روانشناس تشخیص ADD داد براش، بعد تو با تست رو گرفت و نشون داد ADD داره. برگشتم پلی روانپزشکش بهش دارو داد، دارو 6 ماه یک سال دارو میخورد، هیچ کدوم بهش نسا، خیلی مدت هم همینطور در حال اذیت بود تا اینکه رفت برای بایو فیدبک نورو فیدبک.
ببخشید تست توبایی که دادید گرایش های استراب رو نشون میداد یا نه استراب و وسواس؟
بله اون رو هم نشون داد.
خب اگر استراب و وسواس هست برخی از اوقات ADD نتیجه استراب و وسواسه، بنابراین داروی ADD ممکنه اونقدر نقشی نداشته باشه.
بله دقیقا هم تو شده دکتر، یعنی داروها رو هم یه مدتی خورد ولی چون بعد نقشی نداشت، یعنی تأثیری هم نداشت، در واقع کمکی بهش نکرد. ولی خب این تشخیص رو اون زمان آقای دکتر نداد که مثلا، چون قبل از اون چند سال پلو میرفت و اون هیچ وقت ADD تشخیص نداده بود. در هر صورت ما تمام مسیرها رو طی کردیم و الان چند سال بایو فیدبک نورو فیدبک داره کمک میگیره، ولی هرچی مشکلاتی حل میشه مشکلاتی دیگه خودش نشون میده. الان تا به اینجا رسیده که بهش میگن نیمکره راست و چپ مغزت با هم توازن نداره. نمیدونم
آیا عکس برداری مغز کردن؟ یعنی
نه
برین مپین کردن؟
نه خیلی، فقط با نورو فیدبک، با فیدبک و تستایی که خودش رو
میده. نه از کجا اینو میدونن که این بالانس نیست با این دقت؟
من نمیدونم در اثر فقط چون من هیچ وقت باشی نمیخواد، من نمیرم هیچ وقت باهاش، بابا دکتر هم هر
کسی نمیزن. که نورو فیدبک رو انجام میده تخصص خودش چیه؟
بالا دکتری که اول پروش میرفت تخصصش بایو فیدبک بود و واقعا دکتر درجه یک هست در این منطقه، من خیلی تحقیق کردم. بعد ایشون یه دکتر دیگه رو معرفی کرد که برای نورو فیدبک اون کمک میکنه ایشون و ایشون هم خیلی ساله، شاید 20 از زمانی که شاید 10-15 سال بیشتر نمیذارم، یعنی از اوائل توی این کار بوده که این سیستم.
نه مدرک تحصیلیشون
دکتری که پلوش میرفت ایشون MD هست، ولی شخص دومی که پلوش میره مدرک پزشکی نداره.
آخه چی دارن؟ آخه تخصص آخه بینید نورو فیدبک یه مقداری جنبه تکنیکال داره، بنابراین آدم های تکنیشین با یه دوره های چند ماهه حتی میتونن این کار انجام بدن. حالا برخی از اوقات ظرافت و پیچیدگیاشو نه، ولی کلیتش رو. بنابراین و سابقه کار گرچه در این زمینه مهمه، ولی در جهت اون تشخیص من یه مقداری فکر میکنم بدون یه مقدار عکس برداری های مغزی به این نتیجه نمیشه رسید. میفرمودید؟
بله خواهش میکنم. مشکل اصلی پسر من در حال حاضر چیزایی که آزارش میده و من احساس میکنم که اذیتش میکنه، کلا همیشه احساس گناه داره و اعتماد به نفس منفی داره، خیلی کمال پرسته، نمیتونه کار را شروع کنه نمیتونه تموم بکنه، هر کاری به خودش خیلی فشار میره، با انرژی زیاد و با خوشحالی شروع میکنه ولی شاید یه رو بعد یا یه روز بعد بستگی به نوع کار داره همونجا رهاش میکنه. 3 سالی که کالج میره چند بار همه درستش دراب کرده و اصلا از کارش اومده و دوباره رفته، یه کار نیمه وقت داره، بسیار بسیار کارشو خوب انجام میده و توانایی هاشو در اونجا نشون داده که میتونه مثلا میتونه هندل کنه کارها رو و یه مقدار زیادی همه بچه ها به من خیلی حساسیت دارن و میگن من کنترلی که هستم، البته حتما بودم، مطمئنم که هستم یا بودم، ولی در هر صورت من این بچه رو به سختی بزرگ کردم و همه چیشون رو از نظر سلامتی جسمی اینها خیلی مراقبت میکردم، ولی این دروسی رو که الان دارم یاد میگیرم، دارم سیدی شما رو گوش میکنم و همون موقع پسرم این مشکلات رو داشت از سیدی از دیویدی شما که در مورد تینیجر بود از اون قسمت شروع کردم، بعد بقیه هم ادامه دارم. خب من این دروس رو نداشتم، واقعا این اطلاعات رو اصلا نداشتم، سالیان سال هیچ نمیدونستم که اصلا من باید به حال خودشون بزنم بچه‌ها. در هر صورت الان چیزی که احساس میکنم که به من میگن که این بچه احتیاج داره اینه که رها بشه به حال خودش. من مشکل ندارم، من اصلا حتی اگه هر روز تو ساعت 3 بعد از ظهرم بخوابه اصلا صداش نمیکنم.
نه نه باهاتون هیچ موافق نیستم عزیز. ببینید نه، شما از این اکستریم به اون اکستریم نمیتونید برید. بعدم حالا اینکه در گذشته چه کردید که به دلیل استرابتون و بعدم شرایط مشکلی که داشتید ناچار کنترل کننده عذاب در می آمدید یا بیشتر رو میشه فهمید، ولی اون معناش این نیست که چون من یه روزی خیلی فرمون رو محکم میچسبیدم حالا تو خیابون فرمون رو ول کنم. نه
من... اگه اشکال داره این خدمتتون عرض کنم.
نه بذار من ازتون خواهش می‌کنم، شما پیام هارس بذار پیام هارس نمی به خاطر راسته با هم صحبت شنگان رجمن بعد از چند پیام با ما باشه.
یکی از مهمترین اندام‌های ما چشم‌های ماست. عضوی که هر روز بیشتر به کار می‌گیریم، حالا نه فقط کتاب و مجله، بلکه برای دیدن تلویزیون، اینترنت، نقشه‌ها، جی پی اس و تلفن همراه به دید خوب احتیاج داریم. مدت‌ها از عینک استفاده می‌کردم، عینکی که ضعیف می‌شد، عوض می‌شد، کج می‌شد، می‌شکست و در لحظه ضروری هم پیداش نمی‌کردم. بعد از سال‌ها خرج و گرفتاری با پزشک جوان و آگاهی آشنا شدم که دشواری‌های من را برطرف کرد. سال گذشته دکتر ابی سرودی با دانش فراوانش و دست‌های پرهنرش جراحی چشم‌های من رو به خوبی انجام داد و حالا زیاد مطالعه می‌کنم، بدون نیاز به عینک دور و نزدیک و ریز و درشت را به خوبی می‌بینم و حالا چشمی دارم پر از دیدن دوست.
دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم آمریکا با 2 فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک، مطب در تقاطع وست‌وود و سنت مونیکا بولوارد با ولی پارکینگ رایگان در خدمت شماست. 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
بیا تا گل پرخشانی و دست افشان قدم خانی که تاره ها در شب دل بکن.
عارفانه، کنسرت سیما بینا و گروه لیان با اجرای آثاری از آهنگساز ملی ایران عارف قزوینی و موسیقی خراسان، شنبه 18 جون رویس هال UCLA، محل تهیه بلیط تیکت مستر UCLA لایو میوزیک باکس، شرکت کتاب کیو مارکت، سوپر ارواین، هولسام چویس و یک شنبه 19 جون Museum of Contemporary Arts لاهور.
پنجشنبه همین هفته ساعت 5:30 در برنامه رمز زیبایی، دکتر سیامک مرغزاد، جراح و متخصص بیماری‌های لثه، دهان و کاش دندان، در مورد پیشرفت‌ترین روش‌های بازسازی دندان‌های از دست رفته، زیباسازی لبخند و نقش مهم لثه‌ها در این خصوص صحبت می‌کند. با راهنمای فارسی زبان از دیدنی‌های شهر لس آنجلس دیدن کنید. اتوبوس‌های مجهز کلاب 670 VIP تورز شما را به تماشای مراکز دیدنی لس آنجلس می‌برند. بهترین هدیه به دوستان و آشنایانی که به زبان انگلیسی آشنا نیستند و یا از خارج از لس آنجلس آمدند. قیمت ویژه فقط $69. وعده دیدار ما با شما در تور شهر لس آنجلس هر دو هفته یک بار شنبه‌ها. برای اطلاعات بیشتر و رزرو جا با تلفن 877-397-670 تماس بگیرید و یا از وبسایت club670.com دیدن کنید. 877-397-670 و بازدید از club670.com.
Club 670 is unaffiliated with station KIRN except for the club's sponsorship of the prior message.
من پیام شایانی، وکیل تصادفات، با تجربه خود از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
پیام شایانی، وکیل دلسوز و آگاه شما. 310-777-777-9.
شنوندگان گرامی توجه فرمایید، بر اساس اخبار جدید وام‌های درازمدت احتمالاً به زودی کاملاً برچیده خواهند شد. شرکت آرت فاینانشال بار دیگر پایین‌ترین نرخ‌های بهره را شکست و از این رو توصیه می‌کند بلافاصله برای تبدیل وام‌های موقت خود به وام‌های ثابت اقدام کنید. ما بهره‌های شما را در صورت امکان بدون هیچ هزینه‌ای کاهش می‌دهیم. وام‌های 30 ساله ثابت از 4.5% APR، 15 ساله از 3.4% APR و وام‌های جامبو تا 1 میلیون دلار از 3%. آقای دین مثل همیشه سرعت و صداقت را تضمین می کند. 1-877-215-16-17 1-877-215-16-17 عضو 08 Happy Loans with No Surprises 1-877-215-1617 1-877-215-1617 artofinancial.com Rates are subject to change. License under California DRE NMLS number 315730.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، باعث تشکر مجدد خدمت پاس کنم که دلیلی که من یه مقدار قبول کردم که شاید واقعا اشتباه بوده کار من که دائم زیربازوی، یعنی در زمانهای مختلف زیربازوی بچه رو بگیرم، بود که هر زمانی که کمک بهش میکردیم، یعنی از نظر اینکه به موقع بیدار بشه بره واقعا مثلا غذاشو درست بخوره، شب چیزایی که نباید بخوره.
نه صبر کن این که زود باید پاشه بره یه مسئله بسیار مهمه. اینکه غذاشو با درست بخوره اون دیگه دخالت بوده همیشه، حتی در کودکیش. ببینید شما مسئله با هم مخلوط نکنید. به همجد بود که عرض کردم یه چیزایی هست که دلیل نداره من شما فرمون رو رها کنیم، ولی من شما میتونیم حرف نزنیم، من شما میتونیم رادیو رو خاموش کنیم. ببینید مسئله با هم مخلوط نکنید. شما یه فرزندی داشتید، فرون اونجا اشاره کردید که رفته مثلا دانشگاه درس‌ها رو دراپ کرده. پرسش من این است که چرا؟ اونو چی میدونید؟ چون اون موضوع مهمیه، و الا اینکه بچه این آشغال بخوره یا نخوره مهمه، ولی نه در حدی که حالا ما توجه و تاکید اون اونجا بذاریم، برای که اون بیشتر علامت و نشانه یه گرفتاری است تا خود گرفتاری.
البته منظورم از این زاویه نبود، از اینکه دکترش بهش گفته که مثلا نباید شب کربوهیدرات بخوره، صبح مغزش کار نمیکنه وقتی این کار میکنه.
نه دیگه آخه اینا که اونقدر تاثیر نداره.
بله، در هر صورت ما دلیلی که دراپ کرد چند بار این بود که نمیرفت سر کلاس، بیدار نمیشد، نمیرفت مدرسه، بعد میرفت.
خب شما مشکل افسردگی استراب دارید عزیز. نه ببینید، مشکل شما افسردگی استرابه و اوناست که مشکل ADD و کمبود توجه و تمرکز به وجود میاره. به نظر من تشخیص درست نبوده، علاوه بر تشخیص دارو درمانیه درست شاید نبوده، و بعد پسر شما به دلیل همه این گرفتاریایی که شما اشاره کردید اختلال شخصیتی پیدا کرده، یعنی پرسونالیتی دیسوردره. اونو باید دید چیه، یعنی ممکنه حتی فرض کنید avoidant personality disorder داشته باشه، یعنی شخصیت دوری گزینه، یا حتی زمینه برای حتی وابستگی داشته باشه، یعنی dependent personality disorder، یا میتونه اصولا وارد مرحله از انزوای ذهنی یا رفتاری شده باشه. چقدر شبکه دوست داره و چقدر اهل ورزشه؟
فقط و از بچگیش فقط اهل ورزش های بوده، شبیه تنیس، دوست نداشت تو گروه بازی کنه، دوست نداشت کسی هولش بده و از این چیزا.
نه خب اینا هیچ درست نبود عزیز، یعنی ورزش های جمعیه که انسان رو برای زندگی آماده میکنه، نه ورزش های فردی، چون اون بیشتر بهانه است برای آدم ورزش های جمعی رو نکنه. ببینید من جمله رو باز تکرار میکنم، من نظرم این هست که تشخیص کامل و کافی نیست. این شماره یک، فرزند شما افسردگی و استراب داره و ADD و اینها نتیجه اون یا وسواس از اونجاست، احتمالا اختلال شخصیتی داره، اما روزی که آمدن سراغ ماجرای مغزش و از این طریق میخوان یه مقدار خودشون رو بیشتر تبرئه کنن، بهترین کار این است که این آزمایش مغز رو و این عکس برداری مغز رو در حقیقت انجام بده، چون اون وسیله بسیار با ارزشی است برای این که بتونه تشخیص رو ساده و راحت بکنه.
خب بگه چه اسمی هست این عکس برداری؟
به عنوان QEG هم میشه اون رو شناختش.
بله QEG انجام دادن.
خب اونو چی گفتن؟ اون بله که میشه نظر بده.
اون هم بله، اون هم همه اینها رو تایید کرد، هم ADD هم استراب افسردگی.
خب دیگه وقتی گفتم باز ADD شو. خب اگر چنینه، ولی داستان سمت چپ و راست چی؟
من واقعا نمیدونم، چون میگم دوست نداره خیلی توضیح بده، ولی میگن که دو نیم کره مغز با هم همخونی نداره و یه قسمت مغزش ممکنه اصلا خیلی ساعت‌ها حالت خواب داره.
خب این دیگه کار نورولوژیست عزیز، این کار متخصص اعصاب، این کار روانشناس و روانپزشک نیست، اون نورولوژیست میخواد. ببینید اون ماجرای بیا فرض رو بر این بگیریم، اولا ممکن تو کل خانواده باشه و گرفتاری افسردگی استراب، چون شما خودتون هم میذاره بیقراری رو الان کاملا مشخصه دارید. من فکر میکنم که اون رو به دست یه نورولوژیست بدید. بذارید بهتون اینو بگم، تشخیص خیلی دقیق نیست، میتونه درست باشه اما دقیق نیست، چون اندازه ها مهمه. دارو درمانی به درستی صورت نگرفته، ناچار نورو فیدبک نمیتونسته خوب کار بکنه، یعنی که موضوع مقدار جدی تره، یافتن اون امواج مغزی و کار درست با اون، این کار ساده ای نیست، مثلا وقتی یه ذره پیچیدگی از این قبیل داره و کار یه تکنیشین نیست. حالا همه اینا رو وقتی کنار هم میگذاریم، به من این پیام میده که شما فرزندتون رو یه ارزیابی کامل روانی بکنید، یه ارزیابی کامل روانی بکنید، بر مبنای اون عمل کنید، و الا اگر این یکی دو سه سال دیگه عقب بیفته، در بسیاری از زمینه‌ها دیگه به هم ریخته و به این راحتی‌ها نمیشه کمک گرفت. من یه ارزیابی کامل رو میخوام که اون اگر صورت بگیره، یا حتی همین اندازه آزمایش‌ها رو پلو یه متخصصی که حتماً یه قدمی نورولوژیسته، باید از اونجا شروع بشه، برای که اگر مشکل ما مغزه، این بیش از 95% مشکله. پس کسی هم که میتونه اون رو درست کنه یه نورولوژیست متخصص اعصابه و هیچ ارتباطی به روانشناسی یا روانپزشکی به یک اعتبار نداره. کمی داره به روان پزشکی، ولی کار نورولوژی اگر هست به هر حال به همجاست که دو تا تخصص متفاوت و خوشبختانه بعضی هستن که هر دو رو با هم دارن. برام اگر حتی یه دکتری پیدا کنی که روان پزشک و نورولوژیست هر دو باشه بهترین. ما تو شهر لس آنجلس هم. شما کجا زندگی میکنید؟
در شمالی کالیفرنیا.
به هر حال اونجا هم حتما پیدا میشه، ولی در لس آنجلس هم دوستانی هستن که هر دو هستن. به همین جهت است که امیدوارم اونو پیدا کنید، برید دنبال تشخیص هستید. اصلا خودتون گرفتار رفتارتون آزاد بذارم و ولش کنم و بیاد و بره، اینا تأثیراتی نداره. اینا مشکل منی که پام شکسته، این که از این ورزشگاه به اون ورزشگاه برید، از فوتبال به بسکتبال برید، فرقی در پای شکسته من نمی کنه. موضوع اساسی شکستگی پای فرزند شماست برای ورزش ها، اون برای من مهمه. شما اون رو حل کنید، بقیه مسائل چون خوشبختانه همه اینا قابل حل حل میشه، ولی اگر اون رو حل نکنید همیشه گیری تو گرفتار.
بله خیلی متشکرم. ممکن یکم توضیح هم بفرمایید راجع به ارتباط همین مشکلات امواج مغزی با قضیه اینکه ممکنه از نظر واقعا فیزیکی اعصاب اشکال داشته باشن در مغز؟
نه ببینید، امواج مغزی علامتن، مثل تب میمونن، مثل درد میمونن. اونا به شما میگن یه چیزی یه جای خرابه. حالا از اونجایی که وقتی که شما به مغز نگاه میکنید میبینید که در قسمت‌های مختلف برای یه فردی، مثلا در سن 23 سالگی که فرزند شما اگر اشتباه نکنه، یا 21 سالگی، قرار است که این قسمت از امواج سمت راست یا سمت چپ مغزش در این مناطق طول موجشون چنین باشه که بین تقریبا یک دوم سیکل در ثانیه است تا وقت 40 که نه، فرض کنید تا 25 26 30 یا حالا برخی از قسمت‌های خاص. این رو قرار هست با یه دقتی اندازه‌گیری کنن، یا اگر اندازه‌ای در این زمینه‌ها گرفتن میشه فهمید مسائل و مشکلات کجاست. بنابراین اگر در یه قسمت از مغز امواج مغزی از یه حدی بیشتره، میتونه نشانه افسردگی باشه، در حالی که در یه قسمت دیگه میتونه نشان دهنده سنگین و عمیق استراب در حد حالت وحشت باشه. بنابراین امواج مغزی بیان کننده فعل و انفعالات بیوشیمیایی مغز هست و به همین جهت است که وقتی که شما از یه تستی مانند تووا استفاده می کنید یا از تست های دیگه، به شما میزان امواج مغزی رو و یا واکنش هایی رو که بدن یا فرد نشون میده رو، البته در مفهوم دیگری از تست ها، نشون میده. حالا روزی که من متوجه شدم در این قسمت، فرض کنید فرانتال لوب، میزان امواج مغزی که حد اکثر میتونه 22 باشه که فرد نسبتاً از یارامشی برخوردار باشه و چه خوبه که مثلا 20 باشه، از آن من یا شما یا فرزند من شما 24، شما با یه استراب جدی روبرو هستید، و اگر احتمالاً شده 25 و 26، شما با یه آدمی روبرو هستید که استراب و وحشتش احتمالاً به دنبال خودش میتونه وسواس رو داشته باشه. حالا روزی که این رو دانستیم، ما از راه‌های مختلف میتونیم امواج مغزی رو پایین بیاریم. این پایین آوردن امواج مغزی یکیش از طریق دارودرمانی. بنابراین کار دارودرمانی رو انجام دادم. برخی از اوقات احتیاج به جراحی داره که مورد خیلی خیلی نادره، ولی از طریق جراحی. برخی از اوقات حتی از طریق شوک الکتریکی است در مواردی که مربوط به افسردگی یا برخی از بیماری‌های مرتبط. بنابراین از اون طریق استفاده کن. اما کار نوروفیدبک به این دلیل اهمیت و ارزش بسیار داره، برای اینکه هیچ نوع تأثیر جنبی و جانبی یا ساید افکتی نداره و به همین جهت است که میتونه کمک بکنه به فرد بیمار که از طریق آموختن امواج مغزی رو در اون قسمت‌های مورد نظر کم یا زیاد کنه و این رو از طریق یه مقدار به یک اعتبار بازی‌های کامپیوتری انجام میده. و همونطور که من و شما هر مهارتی رو میآموزیم، انسان میتونه این مهارت رو بیاموزه که امواج مغزیش رو در قسمتی از سرش، البته از طریق درست علمی، نه بازی‌های عجیب و غریب و سیاه بازی‌های عجیب و غریب، کم یا زیاد کنه. روزی که شما اون تغییرات رو از طریق آموختن پیدا بکنید، حال بیمار بهبود پیدا میکنه، بدون اینکه دارو مصرف کرده باشه، بدون اینکه شوک الکتریکی باشه، بدون اینکه عمل جراحی انجام شده باشه، و نتیجهش هم همیشگی است. معلومه که مثل هر مهارت احتیاج به نوعی مواظبت و مراقبت داره و شاید باید هر چند وقت یه دفعه بشه توجهی کرد، و یا حالا میشه با یه تمرین‌هایی اون وضعیتی رو که قبلاً فرد باید با عملی انجام میداد و پشتش تمرین کرد فراهم کنید. درست مثل این که فرض کنید یه کسی جراحیشو میکنن، حالا میره فیزیکال تراپی و در نتیجه با حرکات درست و مناسب عضلات و ماهیچه‌های بدنش زمینه رو فراهم میکنه که بهبود اتفاق بیفته، ولی قبل از اون عمل این فیزیکال تراپی هیچ جایی و معنایی نداشت. حالاست که میتونه او عامل اصلی و کمک کننده باشه. نتیجتاً کار نورو فیدبک وقتی که به درستی اندازه‌گیری بشه، که کار مشکلی نیست، و بعداً به درستی معلوم بشه که کدام قسمت قرار هست که چگونه تغییراتی در امواج مغزی رو برای خودش فراهم کنه و فرد حاضر به همکاری باشه، که حالا بین 30-40 جلسه تا 70-80 جلسه، چون برخی از وقت طول میکشه، هفته یک بار، دو بار، سه بار این کار رو بکنه، میتونه بعد از چند ماه کاملا آسوده بشه برای تمام عمرش. و به همین جد است که وقتی شما به نورو فیدبک میرسید، موضوع اصلی و اساسی استفاده از یه تکنیک تازه است که مثلا با دستگاه‌های جدید و اطلاعات بیشتر و بیشتری که پیدا میکنن میتونه بدون تأثیرات جنبی و جانبی معالجه کنه، در حالی که راه‌های دیگه برخی مانند دارو تو زمینای ADD و ADHD فقط میتونه بیماری رو کنترل کنه و هر زمان که بعد از 10 سالم دارو رو متوقف کنید تقریبا به حال قبلی برمیگردید. به همین جهت است که شما اولا تشخیص رو بدید، بعدن روش‌ها و متدهای مختلفی رو که در مقابلتون است انجام بدید. از این طریق واقعا میتونید به فرزندتون کمک کنید، و الا با نق و ناله و تشویق و تنبیه و ولش کنیم و بگیریمش و از خونه بیرونش کنیم و پول بهش بدیم و لیلی بلالاش بگذاریم، اینا همه تاثیرات خیلی دیگه. ما درست عمل کنیم که معمولا هم کوتاه مدت 5%، 95% تشخیص و معالجه است که از این راه‌ها به دست نمیاد. بنابراین توصیه من خدمتتون، همچنان بازم تکرار میکنم چون برای بقیه مهمه، اول مهم اصلی و اساسی تشخیص. تو موضوع روانی تشخیص بیش از نیمی از درمانه. تشخیص که داده میشه درمان نیمش در حقیقت اتفاق افتاده، بقیه شو باید انجام داد. امیدوارم بتونین موفق بشید. از این بابت هم خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم. میتونم من به آفیس شما زنگ بزنم و دکتری رو در این طرف هم معرفی کنم؟
متاسفانه دکتر دارم، ولی لطف کنین تلفن کنین تو کالیفرنیا، شاید بتونم دوستانی رو معرفی کنم که اونا میتونن کمک کنن.
متشکرم.
شکر ارجمند. دو دقیقه تا پیام هاست، من از این استفاده کنم. اولا تو همین چارچوب همونطور که قبلا با آقای تونستم، آقای دکتر محمدی روزهای چهارشنبه 15، 22 و فعلا 29 جون از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر کنفرانس رایگانی درباره نورو فیدبک و تست تووا و معالجه ADD و ADHD دارن. ورود رایگان هست، ولی به دلیل محدودیت جا که در انسینو محل خواهد بود، در 16001 در انسینو هست، محدود هست. باید لطف کنید از قبل تلفن کنید. بنابراین اگر مایلید جای خودتون رو برای چهارشنبه 15 یا 22 یا 29 از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر رزرو کنید، لطفاً با تلفن های دکتر محمدی یک 818-451-66-66 تماس بگیرید. همچنین با آقایتون میرسونم که همین یک شنبه 12 ماه جون در سندیگو کنفرانس 20 اصل سلامت روانی یا ویژگی ها و صفات فرد سالم رو دارم از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر در انسیناتاس کامیونیتی سنتر واقع در فریوی 5 و ورودی این کنفرانس 4 ساعت $30. بنابراین همین یک شنبه 12 4 تا 8 بعد از ظهر در انسیناتاس کامیونیتی سنتر 20 اصل سلامت روانی. همچنین در روز یک شنبه 10 جولای از ساعت 4 تا 9 بعد از ظهر سمینار 5 ساعته‌ای تحت عنوان عدالت و مجازات Justice and Punishment برگزار خواهد شد که از جنبه‌ها و زمینه‌های مختلف روانی اجتماعی و حقوقی و قانونی و ناچار کمی سیاسی اقتصادی و بالاخره فلسفی و فرهنگی به این موضوع عدالت و یا موضوع مهم عدالت و مجازات توجه خواهد شد. سخنرانان علاوه بر خود من دو پسر من فرید و پرهام هلاکویی خواهند بود. اطلاعات بیشتر رو خدمتتون عرض می‌کنم. ساعت 4 تا 9 بعد از ظهر یک شنبه 10 جولای در شهر لس آنجلس یا احتمالاً بیورلی هیلز خواهد بود. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
مراقب بینایی خود باشید. دکتر جوزف کرندیان با استفاده از آخرین تکنیک‌های لیزر یا ویسی شما را از دشواری‌های عینک و کانتاکت لنز رها می‌سازد. جراحی زیبایی پلک و همچنین جراحی آب سیاه و آب مرواری با آخرین متدها انجام می‌گیرد. با شماره 310-360-0152 با مطب‌های دکتر جوزف کرندیان در دو منطقه نورتریج و بیورلی هیلز تماس بگیرید. 310-360-0152 عضو 08 ایرانیان.
من دکتر خسرو صادقانی با بیش از 10 سال تجربه در تشخیص و درمان بیماری های پوست، مو، ناخن، جراحی پوست و زیبایی همین جمعه ساعت 10 صبح با شما گفتگو خواهم کرد. 818-990-7546.
چه این شکلی شدی خودتو باندپیچی کردی با عصارا میری؟
وای نپرس، تصادف شدید داشتم، خانومم هنوز بیمارستانه.
ای وای ام سو ساری، اینقدر شدید بوده؟ وکیل گرفتی؟
والا نه هنوز، این چند روزه هر کسی یه چیزی میگه، این کارو بکن اون کارو بکن.
یه دفعه صبر کن حرف منو گوش کن، گوشی تلفنو بردار الان، فقط به دکتر کامران یعیدی وکیل تصادفات زنگ بزن، کسی که حرف اول آخر تصادفاتو میزنه. اصلا احتیاج نیست حتی پیشمون بری با این حال بعدی که دارین، یه نفر میفرسته پیشتون تمام کاراتونو انجام میده و از حق قانونیتون دفاع میکنه.
خدا راست میگی،
تازه بالاترین حق بیمه هم براتون از شرکت‌های بیمه میگیره، چون اسمش و کارش تو این شرکت‌های بیمه شناخته شده است. بی خودی وقتاتو تلف نکن. پشت
آره تلفنشو داری؟
آره بابا 888-97-97-97-9 شماره به این سادگی.
چی بود یه دفعه دیگه بود؟
مثل اینکه به حافظتم دمیر زدی. 888-97-97-97-9 دکتر کامران یدیدی.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. شاد ایران بفرمایید.
سلام عرض کنم.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من سوالی داشتم از حضورتون، اگه راهنمایی بفرمایید. من می‌خواستم بدونم که یک زوج به چه نقطه‌ای باید برسن که اصلا دیگه جدا شن. اینم سواله.
نه همینقدر که فکر کنن، نه همینقدر که فکر کنن در مسیر رشد و تکامل نیستن، یعنی موجب سلامت فیزیکی و روانی و خوشبختی هم نمیشن یا عزیزان و فرزندانشون، و دو از اونجایی که جدایی و طلاق همیشه بد است و آزاردهنده و آسیب زننده و همونطور که بارها عرض کردم از همه قسمت‌های همه آدما یه چیزایی رو حذف میکنه، مقایسه ادامه این زندگی است و درد و رنج و مسائل و مشکلات و یا جنبه‌های مثبتش برای همه در مقام مقایسه با موضوع جدایی و طلاق و مسائل و مشکلاتی که بعداً به وجود میاره. بنابراین یه مقایسه نسبتاً پیچیده است. یعنی فرض کنین دو تا آدمی که ازدواج کردن، دو تا بچه دارن، حالا در سنین مختلف متفاوت، بسیار خوب ما یه زندگی داریم راه پیشرفتمون یا بهتر شدن رابطمون به دلایلی بسته است یا فعلا چنین به نظر میرسه. مسائل و مشکلات و گرفتاری هایی داریم و ادامه این زندگی در حالی که این فواید رو داره این مضرات. ولی اگر ما احتمالاً جدا بشیم با توجه به آنچه که هستیم و شرایط و وضعیت امکاناتی که داریم و یا شرایطی که فرزندان ما دارن، در 3 ماه آینده یا 2 ماه آینده، 2 سال آینده و تو 7 سال آینده چه خواهد شد؟ یعنی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت. برخی از اوقات خب اینا رابطه ها بر 90-10، 80-20، خب مثل هر تصمیم گیری دیگه ای انتخاب یکی ساده است. یه زمانی هست که 45-55 و خیلی از اوقات هم چون واقع بینانه نیست یا در زمانها و شرایط مختلف تصمیم میگیریم، متاسفانه نظرمون با سرعت عوض میشه و به همین جهت است که در این گونه موارد باید وقت و نیروی بسیاری صرف کرد. بنده بارها عرض کردم آدم ها به دلایل بسیار ازدواج غلط میکنن و میشه ازدواج غلط رو فهمید یا بسیار از اوقات شاید اونقدرها هم مسئله آفرین نباشه برخلاف تصور مردم. اما طلاق غلط نمیشه گرفت. نتیجتا وقتی که به موضوع جدایی و طلاق میرسیم ما باید مطمئن بشیم که همه راه ها رو رفتیم و در اینجا یه مقدار خطراتی وجود داره که برمیگرده به توهماتی که داریم. فرض کنیم من اگر اصولا آدم موجود خشمگین طلبکار ناراضی هستم، طبیعی تو هر زندگی برم این بساط رو به پا میکنم، فرقی نخواهد کرد و شناخت ویژگی های روانی و اختلالات شخصیتی موضوع بسیار مهمی است. بنده دوستانی دیدم که معتقدم اگر تو هر زندگی برن 50 تا مرد یا زن رو بهشون بدید، حتی من این اصطلاح دارم که ایشون یا این خانم یا این آقا زن خراب کن مرد خراب کنه، هر کی بهش بدید بعد از 6 ماه 6 سال گندیده فاسد یه رابطه رو مفتزه ارائه خواهد داد. علتش هم ویژگی‌های روانی است. حالا یا دلیلش این است که اصلا من کالای ازدواج نیستم، I'm not marriage material، یا اصولا کسی هستم که به دلیل ویژگی‌های روانی و شخصیتیم ابدا مسئله همکاری و سازگاری رو با هیچ کس ندارم. حتی اگر از خود من یه شبیه و مانندی درست کنن، فقط اگر من مردم اون زن باشه، از زنم مرد باشه، همچنان با همون آدمی مانند خودم هم نمیتونم بسازم، که البته متأسفانه در خصوص بسیاری واقعیت داره که ای بسا اگر مانند خودشون پیدا بشه بیشتر و بدتر باش برخورد خواهند کرد. ولی ملاک مشخصی نداره. البته اگر رابطه به جایی برسه که دیگه محبت و دوستی و عشق از میان بره و تبدیل به کینه و تنفر بشه، دیگه کار تمامه. ولی کینه و تنفر این مقداری با بد آمدن نارضایتی متفاوت. ولی اونجا که رسید دیگه جایی برای ادامه رابطه نیست و در گذشته هم نام این رو کره میذاشتن، یه نوع تنفری که به این راحتی ها دیگه قابل برگشت و بازگشت نیست و این هیترت و به اونجا میرسه. البته بسیاری از مردم هستن که از هر کسی که باش یه مدتی بودن به تنفر میرسن، چون هر کسی که خیلی نزدیک میشن باش تصادف میکنن. همیشه از راه دور هم برای دیگران جالبن هم برای خودشون، ولی به مجردی که به کسی خیلی نزدیک شدن، همونطور که دو تا اتومبیلی با هم تصادف کنن که با هم نزدیکن، نه اینکه تو دو تا خیابون مختلفن، اونا هم اصولا با هر کسی که نزدیکه تصادف کنن. این افراد معمولا با اعضای خانواده‌شون هم با پدر و مادرشون هم مسئله دارن، همچنین با بچه‌هاشون هم نوعی از اشکالات پیدا میکنن که اصلا بر اساس وضعیت و واقعیتی که هست قرار نیست به اونجا برسن. به همین جهت است که روزی که شما درگیر ازدواجی میشید و این ازدواج با مسائل و مشکلات رو میشه، اولین و پرسشی که پاسخش همیشه بله است این است که من چه مسائل و مشکلات روانی دارم. پس اول باید ما مسئله و مشکلات روانی خودمون رو حل کنیم. البته معناش این نیست که اول اون بعد برای دوم بذاری، ولی باید بدونیم که ما مسائل و مشکلات روانی داریم و الا حتی انتخاب غلط نمی کردیم این راه رو به اینجا نمی رسوندیم. دوم برمیگردیم به مسئله رابطه و در نتیجه باید نگاه کرد که این رابطه ما مسائل و مشکلات اصلی و اساسیش چیه. و به همین جهت است که اگر دو تا موضوع رو که در اینجا مطرح است ما نتونیم از قبل بدونیم گرفتاری است. به همین جهت است که برخی برای اینکه این مشکلات حداقل از قبل فراهم نشه، تستای امروز وجود داره که میشه این تستا رو به عنوان تستای قبل از ازدواج داشت و داد و روش هم بسیار کار شده. اگر دوستانی هستن که میخوان ازدواج کنن به دنبال این تستا هستن، به دفتر تلفن کنن، من دوستان رو بهشون معرفی میکنم، کم تست هوش رو، هم تست شخصیت رو، هم تست کامپتیبلیتی و در حقیقت توافق و سازگاری رو از قبل میشه مشخص کرد و خود اینا ابزار فوق العاده مهمی هستن. همونطوری که شما یه چنین کاری رو ممکن است از طریق آزمایش خون برای تولید مثل بکنید که سبب میشه اگر اشکالی وجود داره از قبل مادام که مسئله داشتن بچه براتون مهمه احتمالا این رابطه رو پایان ببخشید. در این زمینه هم این تستا ضرورت داره، برای که برخی از اینا از قبل قابل پیش بینی است. مطالعات هم نشون میده که 90% مواردی که سبب میشه افراد بعدن به خاطرش جدا بشن، یعنی جنگ و جدایی داشته باشن، تقریبا تو روابط اولیه در یه جامعه مانند امریکا که آدم ها به هر حال دوران دوستی و آشنایی دارن همه خودشون نشون داده، فقط ما تصمیم گرفتیم اون رو نادیده بگیریم. ولی وقتی شما میدید تست میدید، تستا اون رو نشون میدن. یعنی منی که فعلا با یه نوع خشمی با موضوع برخورد میکنم، یا منی که ویژگی روانی خاصی دارم که با دیگران نمیتونم از سر یاری یا همراهی در بیام ولی فعلا چون با کسی آشنا شدم و آداب و ادب اجتماعی رو میدونم، یا به هر حال در خانواده‌ای بودم که رعایت ظاهر و آبرو اهمیت داشته، من مدت‌ها میتونم این بار رو بدون هیچ مسئله و مشکلی بکشم. اما روزی که با اون آدم ازدواج کردم، مدتی بعد کاملا میتونیم در مقابل هم قرار بگیریم، در حالی که تست نشون میده که من واقعا چه هستم، نه اینکه فعلا چه نقش و رولی رو ایفا میکنم. تازه این مال جامعه است که آدما نقش و رول رو به گونه‌ای که فکر کنن درسته ایفا میکنن. اگر آدم ها قصد فریب یا وانمود کردن و نشون دادن خودشون به گونه ای غیر از اون که هستن باشن، یا اصلا در این زمینه اینقدر متوجه نباشن که خود رو یه چیزی نشون میدن که اصلا نیستن، که خب اون موقع ابدا نمیشه با این ارتباطات افراد رو شناخت. نتیجتاً مادام که ما آدم متخصص و آگاهی نیستیم، چرا از این تستا استفاده نکنیم که هم خودمون رو بشناسیم از طریق تست شخصیت مثل MMPI، یا از طریق تستای مختلفی که امروز برای ارزیابی ما قبل از ازدواج، ندونیم که واقعا من در زمینه‌های مختلف مهم و اساسی کجا ایستادم و اگر در ارتباط با دیگری است ماجرای توافق و کامپتیبلیتی من با او کجاست. و این تستا علاوه بر این که مسائل و مشکلات رو نشون میده، در این حال هم میگه متوجه چه چیزهایی بود. اگر من بدونم قسمت اول این جاده راحت و آسوده است، ولی بعدم به قسمت کوهستانی میرسیم و مثلا برف میاد، خب زنجیر هم با خودم بردم. پس بنابراین حداقل با آگاهی، با این که با چه موضوع و مسائلی میتونم روبرو بشم، توانایی این رو دارم که بتونم راه رو به نوعی هموار کنم، یا به هر حال رابطه رو و یا زندگی رو ساده تر کنم، و یا در حدی باشه که به دلیل آگاهی میتونم به درستی با اون برخورد کنم. به همین جهت است که این موضوع ها در گفتگوها میشه مشخص بشه. ولی البته در پروسه جدایی و طلاق مهم اینه که افراد صمیمانه صادقانه حسشون، احساسشون و عقیده و نظرشون رو مطرح کنن، به این امید که حالا بتونن واقع بینانه خودشون و همدیگر رو بشناسن و اینکه میتونن با هم و کنار هم باشن رو هم احتمالاً بیشتر و بهتر ارزیابی کنن.
آقای دکتر، کینه و تنفر فرمودید. من کینه و تنفر با بد اومدن از همدیگه یا مثلا ناراحت شدن از یه حرکت همدیگه، این چقدر فرق داره؟ یعنی تفاوتش چیه؟
ببینید، حرکت بد اومدن از حرکت و رفتار دیگری، رفتار هویت ما نیست، ولی موارد خیانت ماجرای دیگه رفتاری نیست، ماجرای به هم زدن یه سیستمه دیگه. بسیاری از اوقات و از نظر برخی بعد از خیانت دیگه جایی برای هیچ نوع سازگاری و سازش نیست. یعنی یه چیزی که خرد شده، بادکنکی است که ترکیده دیگه، ترمیم و حالا از این طرفش کمی باد کنیم و از اون طرف او رو محکم نگه داریم نخواهد بود، اینا دیر یا زود به هم میرسه. پس بنابراین رفتار معمولا نیست. اینکه آدم از کسی بدش بیاد در یه زمینه‌ای، برخی از اوقات در اون زمینه هست که مسئله آفرینه. مثال عرض کنم، من متاسفانه تو کار تراپی داشتم دوستانی که وضعیت و شرایطی داشتن که مثلا فرد به تدریج بوی بدنش، بوی دهانش به گونه‌ای در اومده که مخصوصا فردی هم که حساس بوده، حتی اگر حساس هم نبوده اصلا تحمل نزدیکی رو نداشته، و در این حال که اون آدم میتونسته کاری در این زمینه بکنه و بهش گفته نکرده، یا کوشش کرده نشده. خب در اینجا شما با یک مشکل واقعی روبرو هستید. یعنی درست بسته وقتی است که باید چیزی رو بخرید ولی پول ندارید، خب میخواید چه کارش بکنید؟ بنابراین برخی از اوقات بد اومدن اینجاست، به ویژه اگر طرف مقابل موضوع رو نادیده بگیره، یا با وجودی که میدونه مسئله مشکل داره انتظار داشته باشه که همسرش این رو کنار بذاره. خیلی از اوقات در اختیار فرد نیست. من تو کار روان درمانی تراپی با دوستانی روبرو شدم که حرفشون این است که اصلا من تحمل نزدیک شدن با اینا ندارم. حالا اگر این آدم زن باشه که فرد نتونه بهش نزدیک بشه، سیستم فرض کنید که جنسی یک مرد اصلا نمیتونه حرکت عادی خودش رو داشته باشه یا رفت واکنش عادی خودش رو داشته باشه. بنابراین فرد رو با مشکل نتوانستن و ننخواستن روبرو کنه. در خصوص خانم‌ها مسئله میتونه فرق بکنه در بیشتر موارد، اما با وجود این من دوستانی تو کار روان درمانی تراپی داشتم، حرف این است که بعد از مثلا داشتن رابطه جنسی با همسرم به دلیل اون احساس‌های بد، چه در جهت رابطه چه در جهت حتی مسئله بو که یکی از مهمترین یا شاید مهمترین موضوع ارتباط با توانایی و تمایلات جنسی است، حتی باید به دستشویی می‌رفتم و بالا می‌آوردم. خب شما در یه چنین شرایطی ماجرای بد آمدن از اون آدم نیست، ماجرا بد آمدن از اون بیماری و گرفتاری است. شما از بیمار بدتون نمیاد ولی از بیماری میگریزید. ولی اگر قرار بشه بیماری بخواد به شما آسیب بزنه، دیگه شما نمیتونید به این راحتی تفکیک کنید بین بیمار و بیماری، مگر اینکه نوع رابطه فرض کنید دکتر و بیماره. ولی این کار رو شما از یک زن یا مرد نمیتونید بخواید. نتیجتاً ماجرای تنفر معمولاً انباشته شدن ده‌ها و صدها یا یه مقدار پترن و انگاره‌های رفتاری است که آدم‌ها به اونجا میرسن. یعنی روزی که شما از یه آدمی میخواید که وجود خودش رو نفی و انکار کنه و خودش نباشه، روزی که شما به حریم و حقوقش تجاوز میکنید، روزی که شما فرض کنید او رو تحقیر میکنید، سرکوفت میزنید، کوچک میکنید، تحقیر و ناچیز میشمارید، روزی که شما برخورد فیزیکی با این آدم دارید، روزی که وقتی که او محتاج هست او رو شرمنده و خجالت زده میکنید، اینا به تدریج در حقیقت کاشتن تخم تنفر و بعدن یه مقداری آبیاری کردن اون تخمه. و بعد از این مدتی وقتی که به صورت درخت تنومندی در اومد، حالا دیگه نمیشه نادیده گرفتش و یا وجودش رو انکار کرد. به همین جهته که از زن و شوهر میخوان که موضوع و مسائلتون رو مطرح کنید. شما نمیتونید خشمتون رو، قهرتون رو فرو بخورید، چون این فرو خوردن ابتدا تبدیل به دشمنی میشه، هاستیلیتی، بعدن تبدیل به تنفر میشه، هیترد، بعدن با بدترین انواع افسردگی و استراب و عصبانیت که ریجه شما روبروم کنه، و اون وقت است که شما آماده اید برای نابود کردن همه چیز از جمله خودتون و طرف مقابل و زندگیتون. و به همین جاست که ماجرای خود بودن، ماجرای صمیمانه و صادقانه حس و احساس و عقیده رو با دیگری در میون گذاشتن اساس سلامت روانی است. حتی اگر امشب رو یا این هفته رو با مسائل مشکلاتی همراه میکنه یا زندگی رو سخت میکنه، خب بکنه. این درست پس این است که شما زهر و سمی رو در دهان کسی بریزید و او اون رو تف کنه. خب معلومه زشت و زننده است، حتی ممکنه لباسش رو یا قالی جلوش رو هم کثیف کنه یا تا روی بدن کسی دیگه بریزه، ولی این بسیار متفاوتی که ما انتظار داشته باشیم رعایت این آداب یا نظافت رو بکن ولی اونو قورت بده، خب بدن خواهد مرد. و متاسفانه در بسیاری از فرهنگ ها از جمله فرهنگ ما، ماجرای گذشت و تحمل و فداکاری که اولا معمولا نیست ولی برفرض که باشه، اصلا نتیجه مثبتی به بار نمیاره. این که دو نفر با هم ازدواج میکنن و رعایت همدیگر رو میکنن و من از 20-30% چیزایی که دوست دارم یا درست میدونم نه اصول اخلاقی میگذرم ولی در مقابلش 70-80% از او به دست بیارم، بنابراین در کلیت من 40% هم بیشتر دارم، خب اونو میشه کاملا فهمید. همطور که دو طرف متقابل، او هم از 20-30% گذشته 70-80% بیشتر و بهتر از من گرفته، پس بنابراین او هم که قبلا 100 داشت حالا 140 رو داره، برای که 70 خودش رو به اضافه 70 من داره و در نتیجه همه برنده ایم، یعنی وین وین سیچویشنه. ولی اگر قرار باشه رابطه ای باشه که یکی بازنده است و دیگری برنده، خب معلومه دیر یا زود نه تنها بازنده از این بازی بیرون میره و میتونه به مرحله تنفر برسه، تعجب نکنید برنده میخواد بیرون بزنه، برای اینکه بیشتر و بیشتر میخواد و بازنده چون هرچی رو داشته باخته اصلا چیزی نداره که به او بده. و من بسیار از وقت تو کار روان درمانی و تراپی متوجه شدم که اون کسی که برنده یک بازی بوده خواسته از صحنه بره بیرون، برخلاف تصور و انتظاری که ما داریم که بازنده بخواد بره بیرون، نه اینکه دومی اتفاق نمیفته. و این مسئله باید رفت و حل کرد. به هر حال باز جمله‌مو تکرار میکنم، ما ازدواج رو چون با اختیار میکنیم، جدایی رو باید در حالی که اختیار سر جاشه با تعهد و وظیفه و مسئولیتی نسبت به خودمون و طرف مقابل و به ویژه و مهمتر بچه‌ها و بعد خانواده داریم. حالا من جامعه رو وارد این معادله نمی کنم، گرچه اون هم به نوعی حسابه، ولی مسئله اصلی و اساسی حالا دیگه تصمیم فردی و شخصی من نیست که من میخوام برم خودم رو پیدا کنم یا میخوام برم زندگی کنم یا تا به حال همه کار رو برای دیگران کردم. اتفاقا آدمایی که همه کار تا به حال برای دیگرانی کردن، بیش از اونی که تصور میکنن از این بعد کارها رو بیشتر و بدتر برای دیگران خواهند کرد و در نتیجه با وجودی که تصور میکنن با آنچه که میخوان میرسن، معمولا با این اقدام جدایی و طلاقشون از آنچه که دارن هم ناچار باید بگذرن و از اون چیزی هم که میخوان دورتر و دورتر میشن. به همین جهت است که موضوع و مسئله بسیار پیچه. چون بحث در این حد کلی کردید، بندم جوابتون اینقدر کلی دارم، متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحالم باهاتون صحبت کردم. امیدوارم تا حدودی پاسخی برای برخی از پرسش‌های شما باشه. خوشحال شدم باهاتون.
خیلی لطف کردید. ممنون از
دوستان. شنگار ارجمند به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
The following rules apply to all KIRN contest winners. The winner must be over 18. They must pick up their prizes in person within 30 days with valid ID. If a listener has won a prize, they are not eligible to enter a KIRN contest for 45 days.